بسم الله الرحمن الرحيم نسأل روح شهداء الإمام الشهداء الشهداء كربلاء وإمام حسين عليه السلام صلوات الله
اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل بأمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام خدمت دانشجویان محترم و همچنین مهمانان محترمی که تشریف آوردن تا در خدمتشون باشیم امروز در این مناظره رو با هم ببینیم. ما امروز دانشجوها و فقط مهمانان محترم انشاءالله مناظره‌ای که انجام میدن مورد قبول دانشجویان محترم قرار بگیره و دانشجوان لطف کنن و دیگه خودشون همراهی کنن این جلسه رو. بعد خواستم قبل از شروع برنامه تبریک عرض کنم خدمتتون به درست امام موسی خادم علیه السلام و خدمت تمام دانشجویان محترم و همچنین حضاری که تشریف دارن. یه حدیثی هم از امام موسی خادم علیه السلام تقدیمتون میکنم انشاءالله که استفاده کنیم از فرمایش این امام بزرگوار و پیرو به راهشون باشیم. امام موسی خادم علیه السلام فرمودن از خدا بترس و حق را بگو اگرچه نابودی تو در آن باشد، زیرا که در واقع نجات تو در آن است. از خدا بترس و باطل را واگذار اگرچه نجات تو در آن باشد، زیرا که در واقع نابودی تو در آن است. ممنون شما یه صلواتی در سر همواره کنید که انشاءالله سرود جمهوری اسلامی را تقدیم کنم و برنامه شروع کنم.
دوستان محترم همین تشریف دادن بیشتر باشی نسیم بسیم دیگر دوستان درمان از کنم بسیم درمان از کنم درمان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به دانشجویان محترم و تبریک عرض می‌کنم به دانشجویانی که سفری شد. بنده قدیری عویانه هستم، سفیر سازمان ایران در مکزیک و استرالیا، تحصیلاتم در زمینه معماری و دکترای مدیریت استراتژیک هست. بنده بنیانگذار اولین انجمن اسلامی در ایتالیا در سال 53 هستم، در سن 20 سالگی، و از اون سن خودم رو اصولگرا میدانم. و تشکر میکنم از آقای جناب شکوری که در این مناظره شرکت کردن. ما از دوستان قدیمی هم هستیم، بازم اینجا با مناظره دوست
خیلی مسکر از نمای عبیانه. امیدوارم که شما بیشتر شناس باشید نمای عبیانه رو شخصت که از خودشون رو بردن. از وقت هم گذشته وقتشون رو نمیگیرم چون من خلاصه دانشجوی هستم از خودم و من زیدیم یه نکاتی رو قبل از شروع مناظره خدمت دوستان عرض کنم که این مناظره سه دفته پنزده دقیقه ای برای هر شما اساتید یعنی هر کدومشون سه دفته پنزده دقیقه ای دارم و اگه برسیم به وقت و برنامه کنم چند چیزی و بعد از این وقت حالا جمع‌بندی رو انجام میدم خودشون طبق صحبت ها و فرمایشاتی که داشتم دیگه مخاطب خودتون نیست، خودتون باید تصمیم بگیرید و خودتون بشنوید که این دو شخص از مواضعی که دارن چطور دفاع میکنن. نکته ای که حالا خواستم خدمتتون بگم چون معمولاً تو مناظره های پیش میاد از دانشجوهای مختلف خواهش میکنم که وسط فرمایشات اساتی حالا نکته ای مد نظرشون میرسه کلامشون رو قطع نکنم، بذارم فرمایشاتشون اداره پیدا کنه. فرق نمیکنه اصلا تفکری که هستی توی این جمع اجازه بدید که صحبت طرف مقابل که داره مناظره رو انجام میده تمام بشه و بین صحبتها خواهشن صحبتشون رو قطع نکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با عمل کرده دولت دو تا موضوع رو باید در نظر گرفت. یکی وعده هایی که رئیس محترم جمهور در انتخابات دادن و یکی هم واقعیت ها. اگر ما بخوایم انتظاراتی که مردم از دولت دارن ملاک ارزیابی قرار بدیم، باید بگیم که این دولت به هیچ وجه نمیتواند انتظارات مردم رو تامین کنه و نه تنها این دولت بلکه دولت‌های گذشته و دولت‌های آینده هم نمیتواند این انتظارات رو برآورده کنند. چون اصلا بسیاری از انتظاراتی که در ایران در نزد افکار عمومی وجود داره این انتظارات توهمی است، بر مبنای توهم، تصور غلط از میزان درآمدهای دولت، از میزان درآمد نفت، بودجه عمومی و توانایی کشور. من مثال بزنم اینجا خدمت شما، مثلا اگر ما از شما بپرسیم که به نظر شما میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی در هر ماه در اوج درآمد نفتی چقدر بوده، یعنی اگر کل درآمد نفت اوجش رو که آقای روحانی در مناظره فرمودن که مثلا در این 8 سال بیشترین درآمد نفت طول تاریخ انقلاب حاصل شد، حالا ما بیشترین سالش هم بگیریم که سال 91 بوده، تو بودجه البته پیش بینی شده بود، شما فکر میکنید اگر این درآمد رو دولت در اختیار مردم میگذاشت و میگفت این توقعی که از من دارید به خاطر تأمین مسکن و اشتغال و معیشت و درمان و چیزهای دیگه این پولو میدم دست خودتون، خود شما این مشکل رو حل کنید و فرض غلط، به نظر شما به هر ایرانی چقدر میرسید ماهی؟ فقط صادرات نفت. بعضی از دوستان بگن تا من بگم که چقدر؟ 18,000 تومان ماهی نفری؟ چقدر؟ چقدر بگید؟ 10,000,000. بغلیش؟ شما بغل دستیش؟ 1,000,000-2,000,000. خواهران خواهری که آخر نشسته؟ چقدر؟ تصور من عددشو میگم، بله؟ 1,000,000,000 تومان. خیلی خوب ببینید، ما در بهترین شرایط 2,300,000 بشکه نفت صادر میکردیم قبل از تحریم، حتی به این عدد نرسیدیم تیگه، حداقل این 10 سال اخیر که تحریم هم نبودن، روزی 2,300,000 بشکه یعنی ماهی کمتر از 1 بشکه. چطور میشه ماهی کمتر از 1 بشکه باشه؟ اون وقت تصور میلیونی باشه راجع به درآمد نفت. این یه توهمه، بر اساس این توهم مردم توقع دارن، بر اساس این توقع ارزیابی میکنن، این ارزیابی حالا نمره میدن کارآمد یا ناکارآمد، و قطعا هیچ دولتی نمیتواند این بودجه را، یعنی این توقعات رو در بودجه سال 91 این رقم بوده، یعنی درآمد نفت 61,000,000,000 تومان، بالاترین سلام علیکم، بالاترین درآمد نفت تو بودجه سال 91 پیش بینی شده بود که میشه نفری ماهی 67,000 تومان. آقا نفت داریم، نفت داریم، نفت افزایش پیدا کرد، یا این صحبتی که آقای روحانی کردن انتقاد از، یعنی گفتن که در 8 سال گذشته ایران 600,000,000,000 دلار درآمد ارزی داشته دولت، شما این 600,000,000,000 دلار رو تقسیم کنید به 8 سال، تقسیم کنید به 12 ماه، تقسیم کنید به 75,000,000 نفر، میشه نفری ماهی 83 دلار قیمت صادرات درآمد. بعد هزینه ها رو ازش کم کنید، اگر از جنر بگیرید 13 دلار میشه ماهی 70 دلار اوج درآمد نفتی. با ماهی 70 دلار ما توقع داریم معیشت و مسکن و اشتغال و درمان و چیزهای دیگه تامین بشه. من به شما میگم همچین چیزی امکان پذیر نیست، نه توسط این دولت، نه دولت‌های گذشته و نه دولت‌های آینده. اگر می‌خوایم نقد کنیم عملکردها رو، باید بر اساس واقعیت نقد کنیم، نه بر اساس توهم. حالا کل بودجه عمومی دولت در سال 91 بوده 164,000,000,000 تومان که با این بودجه باید کل امور کشور اداره بشه، نه فقط قوه مجریه. 164,000,000,000 تومان شامل نفت و همه چیز بوده. اما این بودجه رنی چقدر؟ یعنی نفری ماهی 182,000 تومان. کل بودجه کشور با همه درآمدها و غیر درآمدها با سایر منابع مالی بوده 182,000 تومان که 67,000 تومانش قرار بود نفت باشه. با این پول میشه خواسته ها رو برآورده کرد؟ ابدا نمیشه. تازه از این 164,000,000,000 تومان 104,000,000,000 تومانش تأمین شد، بقیهش مطابق پیشبینی نرفت و در حقیقت به اندازه نفری ماهی 67,000 تومان که درآمد نفت پیشبینی شده بود، عرضم به حضور شما که ما کسری بودجه داشتیم. پس سال 91 کل بودجه به ازای هر نفر بوده ماهی 115,000 تومان، 104,000 میلیارد تومان. الان تو بودجه‌ای که دولت چند روز پیش ارائه داد این رقم رو 195,000 میلیارد تومان اعلام کرد بودجه عمومی رو بر اساس پیشبینی، در حالی که الان ما طبق بودجه 1,000,000 بشکه کمتر پیشبینی کردیم صادر کنیم، یعنی روزی 1,300,000 بشکه که هنوز هم نشده. این یعنی ما تو این تحریم نتونستیم به 1,300,000 صادرات برسیم، روزی 1,000,000 بشکه کمتر صادر بشود. خب اگر ما بودجه بود 164,000 میلیارد تومان، 104,000 میلیارد تومانش بیشتر محقق نشد، مبنای 195,000 میلیارد تومان چیه؟ یعنی نفری مایی 208,000 تومان با جمعیت 78 میلیون سال دیگه. 195,000 میلیارد تومان یعنی نفری 208,000 تومان، بالای 50,000 تومانش کسر بودجه است رسما تو بودجه. یعنی اگر این بودجه محقق بشه که به نظر من نمیشه، 50,000 میلیارد تومان کسر بودجه خواهد داشت. یعنی همینطور که دولت نقد کرد دولت قبلو که با وجود درآمدهای نفت بدهکاری پیش آورد، قطعا دولت آینده هم بر بدهکاری خواهد افزود. بودجه غیر واقعی است. این مقدمه برای ورود. لذا بسیاری از نقدهایی که نسبت به دولت‌های گذشته میشه و احیانا به همین دولت خواهد شد و مردم توقع افزایش خدمات رو دارن، این توقعات اصولا بیجاست. وعده هایی که داده شده وعده بیجاست. من اینو قبل از انتخابات عرض کردم، برنامه پایش گفتم اگر روزی 1,000,000 بشکه نفت درآمد صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده، پس درآمدها کاهش پیدا کرده. اگر درآمدها به اصطلاح دخل کاهش پیدا میکنه، هزینه ها باید کاهش پیدا کنه. نامزدها باید بیان بگن که من اگر رئیس جمهور شدم کدوم خدمات رو میخوام کاهش بدم. چون وقتی درآمد کاهش پیدا کرد، چاره ای جز کاهش خدمات یا هزینه ها نداری. چطور با وجود یه همچین امری نامزدها میرن و در انتخابات وعده های افزایش خدمات رو میدن؟ لذا تا اینجا من میخوام بگم که الان این به عنوان مقدمه بازم صحبت میکنیم. اما آیا اتلاف سرمایه ما نداریم؟ ما اتلاف سرمایه فراوان داریم. در همین 100 روز اول دولت به اندازه یک قرن تولید طلای کشور 100 تن طلا، معادل 100 تن طلا فقط پول ریخته شده تو همین 100 روز اول تو باک بنزین ماشینا، برای اینکه بنزین لیتر 3000 تومان رو بدن 700 تومان یا 400 تومان. روزی 2 تن طلا در 100 روز 200 تن طلا، یک قرن تولید طلای کشور، چون ما سالی 2 تن تولید می‌کنیم. تازه دولت گفته تا آخر سال هم نمیخواد قیمت هدفمندسازی رو انجام بده. یعنی از زمانی که آقای روحانی در مصدر امور قرار گرفتن تا پایان امسال، یارانه‌ای که فقط برای قیمت سوخت داره پرداخت میشه، یارانه غیر نقدی رو میگم، یعنی اون نقدیش جای خود، این یارانه‌ای که داده میشه پنهان هست، روزی 2,000,000 و چیز 3,000 تومان بدن 700 تومان، بیش از 1.5 قرن تولید طلای کشور، یعنی کل معادن طلای کشور اگه به شمش طلا تبدیل بشه، به اندازه این مدت که ما یارانه بدیم برای سوخت نخواهد بود و دولت هیچ اقدامی در این زمینه متاسفانه انجام نداد. 3 دهک اول جمعیتی کشور، یعنی 10% از ثروتمندترین های کشور سهمشون از یارانه سوخت، یارانه پنهان سوخت 30 برابر 10% از فقیرترین های کشور هست. یعنی عجیب فقیرترین ها برداشته میشه، چون اونها صاحب سهمن تو نفت مثل بقیه، از فقیرترها برداشته میشه و به ثروتمندترها داده میشه. اون یارانه نقدی که صحبت شد، 3 دهک اول جمعیتی نگیرن و این بی‌عدالتی برطرف بشود، این هم منتفی شد، این هم عمل نکردن. عملا و باز هم یعنی اطلاق سرمایه ها، باز هم یعنی ثروتمندتر ها سهم بیشتری از ارزم بزرگ شما که ثروت عمومی ببرن، و این هم یه ظلم بزرگیه که باز هم دولت در این زمینه اقدامی متاسفانه انجام نداد، اینو موکول کرده به سال آینده. یه همچین سرمایه کلانی در کشور تلف بشه، اون وقت ما دلمون خوش باشه که مثلا این درآمد نفتمون که برمیگرده، اگه برگرده تو مذاکرات مسائل ما حل خواهد شد. اگر تمام پولهای ایران برگرده، اگر تمام تحریم ها هم برداشته بشه، باز ما مشکل خواهیم داشت. حالا من بعدم میگم، یه کتابی من نوشتم، این آمارایی که من گفتم میدونم تو ذهنها نمیتونن مردم معمولی بپذیرن، یا جوانها چون عادت کردن یه عمر فکر کنن اونقدر نفت داریم که احتیاج به کار و تلاش و اینا نداریم، با نفت میشه همه چیزو تامین کرد. کتابی تحت عنوان توهم نفتی و اقتصاد استراتژی که حالا بیرون هم هست میزه کتاب دارن میذارن دوستان، هم آمارای مربوط به یارانه، هم مربوط به درآمد نفت، هم مربوط به درآمد بودجه تو اینجا آمده. اگر دولت میخواهد موفق باشد، باید یک واقع بین باشه، باید حقایق رو به برای مردم روشن بکنه، در حالی که بنده عمیقا معتقدم که کسانی که باید تحول اقتصادی ایجاد بکنن مسئولین حکومتی ما، خودشون در مورد میزان درآمدهای نفتی متوهمند و تصورشون از درآمدهای نفتی چه بسا بیش از اون ارقامی باشه که دانشجویان ما اینجا گفتن. ممکنه ارقام کلان رو بدونن، اما یک بار ضرب تقسیم نکردن بدونن چه هست. دولت به جایی که در این صد روز تلاش کنه این واقعیت رو اگر بداند خودش برای مردم توضیح بده و مردم رو به کار و تلاش بیشتر جلب بکنه، ساعت کاری مفید ما بسیار پایین، تعطیلات ما بسیار زیاد، تحولات اساسی به انتقاد از دولت‌های گذشته پرداخته. معمولاً این رسم همه دولت‌های ما متأسفانه و همه مدیریت‌های ما که وقتی میان در رأس امور قرار میگیرن، قبلش که میگن ما اگه بریم صد روزه، سه ماهه، نمیدونم دو ساله، چهار ساله، همه مشکلات رو حل میکنیم، و نخواهند تونست حل بکنن، چون حل مشکلات کشور دست فقط مسئولین نیست، همه مردم باید تلاش بکنن. و متاسفانه ما در تنبلی اجتماعی بعد از اعراب قرار گرفتیم تو ایران، بعد جهانی داریم تو این قضیه. به جای اینکه بیان این مسائل روشن کنن، هر دولتی که میاد اول میگه من یه ویرانه تحویل گرفتم، شروع میکنه سیاه‌نمایی، کمان که تو انتخابات هم این کار صورت گرفت، اما دور دوم که نمیتونه بگه من از دولت خودم ویرانه تحویل گرفتم، وقت دور دوم که میشه بگه نمیذارم من کار کنم، من میخوام خدمت کنم، نمیذارم. دولت باید بیاد صورت مسئله رو برای مردم روشن کنه، در حالی که من یقین دارم، تردید ندارم که دولت مردان ما متاسفانه، از جمله دولت مردان و نماینده ها و رسانه ها که باید آگاهی رسانی بکنن، خودشون متوهمن. من فکر نمی کنم که تو انتخابات نامزدها وقتی می گفتن اگر من بیام این خدمات رو ارائه میدم، قصدشون فریب بوده، هرچند ممکنه این هم باشه، متوهم بودن، با واقعیت آشنا نبودن. حالا هم که میان با واقعیت آشنا میشن، به جایی که صورت مسئله رو برای مردم تشریح بکنن، اگر آشنا شده باشن، شروع میکنن سیاه نمایی از گذشته، دستاوردها رو ندیدن. البته این دلیل نمیشه که نقدی از سیاست های دولت های گذشته های دولت نداشته باشیم، اما باید واقع بین باشیم، اندازه بودجه رو بدانیم. وگرنه من به شما عرض میکنم با این توهمی که در کشور وجود داره، قطعا آخر سر دولت با نمره منفی نظر فارومی مواجه میشه، کما اینکه دولت های قبلی اینجوری شدن، و همین باعث میشه، همین توهم باعث شده دولت ها وقتی میان با استقبال بیان، وقتی میرن با لعن و نفرین دولت رو ترک کنن. باید ما بریم به سمت توهم‌زدایی، واقع‌بینی و بر اساس واقعیت ها ارزیابی کردن و عمل کردن. و اینجا من یه نقدی هم بکنم در این گوی سبقت از ویران جلوه دادن ها، وزیر محترم بهداشت به نظرم برنده شد و تونست در مصاحبه عنوان بکنه و بگه که بیمارستان های ما از گداخونه بدترن، یعنی در سیاه نمایی رو دست همه زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای ما رو چرا قطع کردیم؟
صدا قطع شد
تقریبا. مشکل صدا جز مشکلات اساسی جمهوری اسلامی در همه کنفرانس ها، سمینار ها، همایش ها معمولا این مشکل هست. اون مشکل صدا نیست، مشکل گوشه.
حل شد.
من دوستا نکته رو به خدایان عرض بکنم. واقعیت از این است که من خیلی برامون نگاه و برود به بحث این واقعی قضیه عبرانیت توی جمع دانشجویی شاید همراهی نکنم. ایشون مشکلات رو اساسی تر از دولت ها، نظام های سیاسی به صورت ساختاری مد نظر دارن. مشکلاتی که در سطحات گذشته تو اقتصاد ایران ایجاد شده، تو فرهنگ سیاسی ما ایجاد شده، توی فرهنگ کار ما هست، سبک معیشت ما هست، تو میزان مفید بودن ساعات کاری ما هست، اینها ریشه های عمیق تاریخی میتونه داشته باشه، اجتماعی میتونه داشته باشه، فرهنگی میتونه داشته باشه. و با آمد و رفت دولت ها که چه ارز کنن، با آمد و رفت نظام های سیاسی هم به راحتی اصلاح نمیشه. نیاز به تلمبار شدن تجربه داره، بایستی در دراز مدت کنید داشت که بعد که این مقالی تغییر کنن. مثلا میزان ساعت کار مفید هر ایرانی رشد پیدا کنه از مثلا این ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه برسه به 7 ساعت. سطح مصرف یه خانواده ایرانی چند برابر تولیدش عملاً، و این حتما باید کاهش پیدا کنه. قناعت به صورت ملی به فرهنگ تبدیل بشه. اینا بحثایی نیست که با آمد و رفت دولت‌ها بشه راجبش به راحتی حرف زد. هرچند دولت‌ها در تغییر این نگرش‌ها و تغییر این فرهنگ‌ها حتما مؤثره. بنابراین من بحث مقداری نازل‌تر می‌کنم و به همین مقوله دولت جدید برمیگردونم که موضوع اعلام شده ما مطرحه. اولین سوالی که واقعا برای من مطرح شده اینه که چرا با بنده توی 20 روز گذشته از چیزی در حدود شاید 15 تا 20 دانشگاه و عمدتاً هم از توی دوستان بسیج دانشجویی تماس گرفتن و دعوت کردن که 100 روز عملکرد دولت آقای روحانی رو مخواهیم به بحث و مناظره بزنیم. چرا 8 سال دولت گذشته که الان زنگ حسابشه و بایستی به حسابش رسیدگی بشه، ارزیابی بشه، فراموش کردیم، اما به 100 روز که فقط به جمع رو کردن متعارف و اوضاع میگذره اینجور پیله کردیم و اصرار داریم که این 100 روز رو نقش کنیم؟ احساس میکنم یک جهتگیری کلانی متاسفانه در برخی از نگاه های سیاسی ما ایجاد شده که 8 سال گذشته رو به گونه ای کمرنگ بکنن و تأثیرش رو در وضعیت موجود نادیده بگیرن. از اون طرف تا اونجایی که میسره از همون روزهای اول انتظار پاسخگویی از دولت داشته باشن. عملکرد مجلس رو چند روز اخیر بررسی بکنید، ببینید که چگونه خواستار کنار گذاشتن وزیر اقتصاد، کنار گذاشتن وزیر علوم، کنار گذاشتن وزیر خارجه حتی شدن که شرایطی که ما داریم مذاکرات جدی رو خارج کشور داریم. من فکر کنم با یک چنین روی کردی دولت آقای روحانی پیش تا پیش دچار مشکلات اساسی است. عزمی برای کمرنگ کردن فعالیتهاش و کم کردن تأثیر پیروزی آقای روحانی در بخش از اینجای سیاسی وجود داره که هر چنین رو در حلقه های تنگ برخوردهای خطی و جنایی دارن خرج میکنن، اما خسارتش به کل کشور وارد خواهد شد
و قطعاً نورش به چشم ملت خواهد رسید. من فکر می‌کنم قطعاً نمیشه یک بار برش زد و گفت از مرداد سال 92 به قبل هیچ. حالا آقای دولت روحانی بیا شما جواب بده که چه کردید و داری چه میکنید، چون بخش زیادی از آنچه که الان پیش اومده اجباریه، دولت چاره ای نداره جز اینکه اون ریلی که مدیران قبلی و دولت‌های قبلی گذاشتن رو به اجبار همچنان ادامه بده و روی اون حرکت بکنه. مثلا همین یارانه ها، خب یکی از بزرگترین خطاهایی بوده که در دولت گذشته رخ داد. از روز اول گفتن آزادسازی میخواد اتفاق بیفته، چون آقای قدیری عبیانه به شدت طرفدار آزاد کردن قیمتها به صورت عرضات سامان یافته و حذف این سوبسیدها و این سرمایه هستن. این هم میراث از زمان دولت آقای هاشمی ایشون که این اعتقادی داشتن، مقالات متعددی از اون زمان می نوشتن چون در دولت آقای هاشمی مسئولیت داشتن، اصرار داشتن که مثل خود آقای هاشمی که اصرار به سوبسیدها باید حذف بشه، نباید این سوبسیدها رو به این صورت که ایشون امروز اندازه‌گیری هم کردن و گفتن توضیح کرد تو جامعه. اما دولت آقای خاتمی کاری رو شروع کرده بود که به صورت منظم هر سال 25% بر قیمت یارانه ها، بر قیمت منابع سوخت اضافه بشه، به گونه ای که در یک روند 4 ساله 5 ساله 20% هر سال کاسته بشه تا ما برسیم به اون جایی که یارانه ها رو کامل برداریم و قیمت ها رو آزاد بکنیم و ارقام حاصل از این رو هم خرج زیرساخت‌های اقتصادی بکنن. دولت آقای احمدی‌نژاد این رو اومده تغییر وضعیت داده، تبدیلش کرده به یارانه نقدی به مردم. اگه خاطرتون باشه آقای احمدی‌نژاد در ابتدا گفت 120 هزار تومان به هر نفر میرسه، بعد آورد این رو کرد 90 هزار تومان، بعد گفت 60 هزار تومان، بعد اومدن روی 40 هزار تومان، در حالی که همه محاسبات اقتصادی نشون میداد که با آزاد کردن قیمت‌ها مقدار بودجه که در اختیار دولت قرار خواهد گرفت سهم هر نفر از 20 هزار تومان تجاوز نخواهد کرد و بنابراین دولت در تأمین منابع مالی برای دادن به همین یارانه ها هم مشکل خواهد داشت و حتما برای همین یارانه مجبوره که باز یارانه بده، یعنی از امکانات دولتی پول نفت، فروش نفت در بازار آزاد و پولش آوردن تو بازار داخلی به قیمت آزاد فروختن، با این مدل باید تأمین بکنه. اما آقایون نمایندگان مجلس همسو با دولت در این قضیه هیچ مقاومتی نکردن، این رو پذیرفتن. حاصلش این شد که دولت 45 هزار تومان در نظر گرفت که به خانواده ها بده. بعد از مدتی معلوم شده که از 3500 میلیارد که هر ماه دولت باید به مردم بدهد فقط 1000 میلیاردش داره از طریق افزایش قیمت ها تامین میشه، 2500 میلیاردش از طریق فروش دلار در بازار آزاد داره تامین میشه. خب این ارقام ارقام تکان دهنده ایه، از همون ابتدا نباید این پرداخت یارانه نقدی به مردم دستور قرار میگیره. اشکال نداره از قسمت پایین جامعه افشاری که تحت حمایت کمیته امدادن، کمیته تحت حمایت بهزیستی هستن و نهادهای دیگری که جنبه حمایتی دارن به اونها داده بشه، اما تأمینش برای 75 میلیون قطعا جزء تصمیمات بسیار بسیار غلط بوده و سالانه 42 هزار میلیارد بر نقدینگی کشور اضافه کرده. حاصلش این شده که نقدینگی کشور که در دولت آقای احمدی‌نژاد موقعی که تحویل گرفت 63 هزار میلیارد بوده 7 برابر شد و به حدود 430 هزار میلیارد بود. خب این میدونید یعنی چی؟ نرخ رشد اقتصادی دولت آقای خاتمی که تحویل آقای احمدی‌نژاد شد 8% بوده، آقای احمدی‌نژاد منفی 5.8% تحویل داد، حدود 14% نرخ رشد اقتصاد کشور رو تنزل داده ایشون با چیزی در حدود 800 میلیارد درآمد نفتی. خب امروز مگه دولت آقای روحانی میتونه یادم ناراحت کنه؟ این که میگم دست دولت جدید بسته میشه به خاطر این مسئله. همین بحثا تو حوزه بین‌المللی داریم، تو حوزه مدیریتی داریم، نظام تصمیم گیری دولتی داریم. برای اینکه رئیس جمهور میخواست دستش برای تصمیم گیری ها باز باشه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را عملا تعطیل کرد و کنار گذاشت. نظام تصمیم گیری و بودجه‌ریزی کشور رو به هم زد. امروز مجبور هستن رو دوباره سازی بکنن. شما مراجعه بکنید، در 8 سال گذشته دولت آقای احمدی‌نژاد یک بار لایه بودجه رو نتونه سر وقت بده، حداقل تأخیر 35 روزه. در سال 91 بودجه 92 رو با 84 روز تأخیر داد، 3 ماه تأخیر، به گونه که در سال بعد رسیدگی شد در ابتدای امسال. خب این نظام تصمیم گیری رو به هم ریخته. دولت جدید در بستر و شرایط و زمینه کار رو به دست گرفته که بدترین شرایط رو از نظر ما توضع داخلی نظام تصمیم گیری تعقیدات ایجاد شده، محدودیت های بین‌المللی دولت قبلی ایجاد کرده بود و بنابراین دست دولت جدید برای بسیاری از کارها بسته است. اون روزنامه‌ای که تیز زده آقای روحانی در زنگ حساب انشاخان باید از خود شرم بکنه که 8 سال دولتی بایستی امروز روز زنگ حساب کرد و بایستی حساب پس بده، اصلا به سراغش نمی روند، ولی دولتی که اتفاقا امروز زنگ انشاخانش انتظار دارن که حساب پس بده. من فکر میکنم بدون مراجعه به 8 سال گذشته به هیچ وجه نمیتوان بعد موضوع رو تعریف کرد و ظلم به دولت جدیدی که اگر تعمدن و آگاهانه و با یک حسابرسی و برنامه‌ریزی از قبل طراحی شده بخواهیم گذشته رو در ذهن مردم کمرنگ بکنیم و بعد موجود رو برجسته. من آز میخوام عنوان مقدمه این بحثا رو مطرح کردم، شاید در این وقت موضوعات دیگه مطرح بشه که انشاءالله به شما هم بزن.
استفاده میکنم فعلا نمتاسفانه.
بعدن
سوالا رو باید دو طرف هستم بپرسن. بفرمایید شما. خواهش.
خب ارزم حضور شما این یارانه ها رو که ایشون حساب کردن گفتن ما این 20,000 تومان بیشتر نمیشده اگر آن را سازه میشود این عدد اشتباه من نمیدونم از کجا رو بود. اما اینکه یارانه رو به همه بدهن من رو مقدرم کار اشتباه یارانه نهده بود و اگر آقای روحانی اومدن اصلاح بکنن اشتباه گذشته رو باید 3 دفعه حداقل حذف می‌کردن دیگه. چرا نکردن؟ چرا میگن نمیشه اصلاح کردن؟ چون مردم کردن ها برای مردم بیان توضیح بدن آقا اینطوریه و بعد قطع کنیم قطع کنیم دیگه. چون دولت آقای احمدی‌نژاد از جای دیگه قرض میگرفته به بودجه لطمه میخورده نمیدونم از کارهای دیگه زده میشده و مردم نقلی میدادن. الان اگر ایشون بیاد این کار رو بکنه مثلا 3 دهک رو حذف کنه که این 3 دهک هم عمدتاً جزو کسانی بودن که به ایشون رأی دادن مردم ناراحت میشود و آقای روحانی محبوبیتش رو از دست میدن. قرار هست آقای روحانی برای محبوبیت خودش کار کنه ولی مثلا محبوبیت هر روز تحقیل هدف منسازی به ضرر کشوره. من به شما عرض میکنم ماشینی که 60 لیتر بنزین آزاد بزنه در هفته فقط آزاد بزنه هفته 60 لیتر یارانه پنهانی که میگیره معادل با یارانه نقدی 13 نفر. آقا هر شما کاری نداره بگه آقا هرکی ماشین میگیره اصلا ما یارانه این سنده سنده تو چرت میکنه بعد قیمت هم به سمت واقع شدن. یعنی چه ما نیم داخل اصلاح کنیم بگیم آقا پول نداریم و تمام تلاشمون رو بذاریم حتی ممکنه امتیازات بگیریم که پولمون برگرده. پولمون برگرده مذاکرات هم بکنیم ولی ما اومدیم مملکت رو دولت دادن و مملکت رو اصلاح بکنن. چرا 3 دهک دنبال حسبش نرفتی؟ 3 دهک نشد چرا 10 دهک اول رو نرفتی؟ چرا این همه صحبت از شفاف سازی میشه باز عقب انداختید به سال آینده؟ آقای خاتمی هم اجرا نکرد هدف مرسازی رو
با اینکه مجلس شما هم باش بود، ایشون هم نگاه کردید اگر بیاد پدر من سازی بکنه قیمت های سوخت و واقعی بکنه معمولیت از دست میرود، بنابراین این کار نکرد. یعنی متاسفانه در دولت آقای خاتمی، مجلس ششم و دولت آقای خاتمی هم محبوبیت خودشون رو به مسئله مردم درش دادن. در پایان 8 سال هم گفتم من ناراحتم از اینکه تو این 8 سال نتونستم یاران رو هدف من کنم، در حالی که من خودم در ماه اول ریاست جمهوریشون من باشون صحبت کردم و گفتم آقای روحانی شما اگر هدف من سازی نکنید به این دلائل چه 4 سال باشید چه 8 سال باشید کشور رو فقیرتر در تسلیم رئیس جمهور بعدی میکنه. ایشون بودن من اون سلسل مقالاتی که راجع به همین موضوع نوشته بودی 30 شماره نوشته بودن وقتی تو شدن عضو شورای انتخاب فرهنگی بهشون دادن، گفت من اون سلسل مقاله شما رو همه رو خوندم قبولم دارن، این حرف شما رو راجع به یاران ها قبول دارن و به خاطر همین هم من در انتخابات شعار اقتصادی ندادم. خب چرا عمل نکردی؟ این که میگن سالی 25% سال 25% برام تصدیق نشد که سالی 25% یارانه هست بشه. بعد مجلس ما از مجلس پنجم شما بگید تا این مجلس آخر، مجلس پنجم اون زمان هم دیگه ایشون گفتن آقای هاشمی میخواست هدفمندسازی کنه نذاشت مانعش شد، گفت سالی 10% 10 ساله، سالی 10% اگه شما تورم رو در نظر نگیرید تورم 20% باشه 10% باشه شما 10% افزایش بدید یعنی از اون در شده. سالی 20% که مجلس در دولت قبل تصدیق کرد افزایش پیدا کنه تا 5 ساله هدف من بشه، وقتی تورم 35% سالی 20% افزایش، یعنی باز کاهش قیمت، یعنی افزایش مصرف سود، یعنی افزایش یارانه ها. خب یه جایی مجلس ما نشد، یه جایی دولت ها حاضر نشدن این دارو بکنن. ما یکی از کارهایی که باید یک رئیس جمهور یک مسئول ما ازش تو نظام جمهوری اسلامی انتظار داریم این هست که مصلحت مردم رو به محبوبیت خودش درک کنه. اگر پرداخت 45,000 تومان 45,500 تومان در ماه خلاص در همه خلاص که خلاص اولا میخوای اصلاح کنی به همه ندی فقط بدی به اگر حاضر نیستی فقط بگی محدودش کنم به کمیته امداد یا به زیستی ها بگو سه دهن که اولا نمیدن خودشون هم گفتن آقا عادلانه اینه پس چرا اجرا نکردی؟ این مشکل ماست. ما باید دولت، من گفتم من معتقدم دولت خودشون متوهمه. آقای روحانی شعار 100 روزه دادن، مگه میشه 100 روزه مسائل اقتصادی کشور حل کرد؟ حتی یه بخشش رو تو حدم که میشد به نظر من نکردن، حتی بعضی خارا خوب کردن. دولت آقای احمدی نژاد بنا رو گذاشت بعد 500,000 استخدام جدید در حالی که ما دولتمون متورم به ساعت مفید تاریخ رو دارا یه ساعت بود شد 22 دقیقه بعد دولت کوچیک بشه، کار خوبی کردن جلوی اینو گرفتن. اما چرا به دولت احمدی نژاد دنبال این بود 500,000 شرکتی رو استخدام کنه بکنه دولتی؟ بله میگو 500,000 نفرم با خانواده میشن چند میلیون، فردا میخوام مشاهیر رو نامزد کنم اینا بشن نامی من، کارشو بکنم دم انتخابات بگیم اگه مشاهیر شد اینا استخدام میشن، نشد نمیشه. خوشبختانه دولت آقای روحانی جلوی این استخدام ها رو گرفت، امیدوارم دوباره بازش نکنه که به این کادر بی انگیزه و کمکار دولتی بخواد اضافه بشه. اگر روزی 22 دقیقه کار مفید دارن، یه کارمند اگه 8 ساعت کار مفید داشته باشه میتونه کار 10 تا از اینا رو انجام بده. به هر حال این که حالا این چرا انتقاد نکردم، بنده اگه مراجعه کنید بنده انتقاد داشتم به این سیاست های غلط که در دولت گذشته بوده، اما معتقدم آنچه که انجام شد به عنوان هدفمندسازی یارانه با تمام این اشتباه، البته 45,500 تومن 33,000 تومنش تخمین شد، بقیهش را از جایی که گرفتن نه 1,000 میلیارد، 1,000 میلیارد تصریح شد، یعنی از 1,500 و 1,500 شد از محل به افزاج نمارد سو تعمیر کردن، 1,000 میلیارد شد زدن از جای دیگه. با این وجود معتقدم آن چه که انجام شد بهتر از انجام نشدنش بود،
این کاری که شد بهترین راه نبود، بی خطا نبود، اما بهتر از انجام نشدنش بود. اگر این هدف منسازی انجام نشود، الان مصرف بنزین ما میشد بود 140 میلیون لیتر بود، در حالی که الان 75 میلیون لیتره. اون وقت اون تحریم بنزینی که قرن پاس انجام بوده، اون وقت اون مؤثر دار میشد. به هر حال من معتقد هستم الان آقای روحانی انتخاب شده 4 سال وقت داره، گیرم محبوبیتش رو یه مقدارم از دست بده. وقتی آثار تصمیمات درست رو ببینم در 2-3 سال آخر، اون وقت این محبوبیت تضمین خواهد شد. حتی زمانی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواست این هدفمندسازی رو انجام بده، یه دفعه گفتن این کارو بکنیم، محبوبیت از دست می‌رود. انجام شد، دیدیم محبوبیت آور از تمام کسانی که الان نحوه میگیرن، اما از اون که میگیرن خوشحالن. به نحوی که الان دولت رو باقی آور نده، با مقاومت افکارانی مواجه میشود. حتی به جای رسید که گفتن اصلا دادن یارانها شده احرام برای تبلیغات انتخاباتی. من میگم اگر کسی هدف رو خدمت بذاره، نه هدف کسب محبوبیت یا حفظ محبوبیت، اصلا حضور شما که اون وقت میتونه خدمات بیشتری بکنه. البته معتقدم اگر کسی خدمت به اسلام بکنه، در نهایت محبوبیت هم به من معلوم کنه، محبوبیت به من میگم دنبال این باشید محبوبیت را دست بدید، نه. اما اگر مصلحت من بود در امری واقع شد که انجام بکنه محبوبیت را از بین میبرد، بهتر از مصلحت انجام باشید. مثل پزشکی که مثلا پای بچه رو لازم ببینه قطع کنه برای اینکه جونش رو نجات بده، هرچند اون بچه از این پزشک بعدش بیاد بگه تو پای منو قطع کردی. ماندن در حکومت تمدید دوره به این نمیارزه که ما اقتصاد کشور رو دچار مشکل بکنیم. اما من معتقدم تو همین 100 روزه هم حالا این کارا نشد، اما یه کارهای خوبی صورت گرفت. بعضی تصمیمات درست در همین مدت اتخاذ شد. یکی شرط کردم عدم استخدام، این که تلاش بکنن سازمان مدیریت رو بازسازی بکنن، این تصمیم خوبی است. این که عرضم به حضور شما که همین که طرح کردن که 3 درگاه حذف بشود خوبه، امیدوارم جرأتش هم پیدا بکنن. من راحتش هم دارم، این برنامه مناظره‌ای که جمعه بود عرض کردم، چون ما آمار درست حسابی نداریم بابت اینکه کی جزء دهک هست یا نه. البته میشه از نوع ماشینش فهمید این چه دهکی، بعضی ها از نوع ماشین میشه فهمید، یا از اندازه خونش و محل خونش میشه فهمید. اما ممکن است کسانی که جزء 3 درک نباشن تو لیست بیاد جزء 3 درک. راحت اینه که دولت بیاد بگه من 3 درک رو قطع میکنم، منتها 2 هفته قبلش اعلام میکنم که اسم شما جزء 3 درک، میخوام یارانه نقدیتون رو حذف کنم. هر کی اعتراض داره بیاد یه گواهی بنویسه، امضا کنه، انبارش رو اعلام کنه، بگه من به این دلایل نیستم، همین که امضا کرد بپذیرن. اما یک جریمه بسیار سنگین برای کسی که رو گفته باشه و تخلف کرده باشه برای که به این پول دست ندارونه در نظر بگیرن. چون اگر کسی حقش نباشه از بهترمان بخواد 45,500 تومان بگیره، این یک نوع دستاندازی و دزدی از بهترمان هست. وقتی قانون میگه تو اگر مثلا 3,000,000 تومان درآمدت نباید یارانه بگیری، این سرام درآمدش بیش از این حرف هاست، میاد یه به اینون جرمه میده، یعنی داره یه حقی رو ناحق میکنه، دستور میزن به بهترمان. یه جرمه بسیار سنگین و بازدارنده. خیلی خوب، اگر کسی بیاد رو بگه این 45,500 تومان رو بگیره، ببینید الان دولت در وضعیتی است. اگر ما در وضعیت عادی بودیم، اگر مشکل نداشتیم، خب اگر مشکل نداشتیم، ما نباید به طبقه ثروتمندتر 30 برابر فقیرتر ها میدادیم. الان که دولت پول نداره بده، چاره ای نداره جز اینکه حذف کنه، مگر اینکه اسکناس چاپ کنه، کاری که دولت قبل کرد، بی حساب بکنه، مگر اینکه بیاد از بودجه دیگه بزنه و کارهای اصلی رو تعطیل بکنه. خب ما میگیم آقا اسم شما جزو لیسته، شما از بیت‌المال در صورتی میتونید به این یارانه 45,500 تومان بگیری که درآمدت و اموالت اینقدر باشه، بیشتر باشی صاحب حق نیستی. اگر دروغ گفتی و گرفتی جریمه بکنید. چه فرقی داره شما با دروغ از بیت‌المال پول بگیرید یا برید بانک سرقت کنید پول بیت‌المال رو بزنید؟
میدونم رحم هست اسباب دروغ میگن، ولی دولت توان بودجه نداره. روزی 1,000,000 بشکه در اومده نه خواهش بده کرده 50,000 میلیارد تومان کسری بودجه و همون بودجه که دولت ارائه داده بسته. ما اگر این اصلاحات رو انجام ندیم، چه توسط دولت و چه رفتار و سبک زندگی مردم تغییر نکند، من به شما عرض میکنم تو همین دوره 4 ساله ما وارد ریاضت اقتصادی خواهیم شد و وضع مالیمون بدتر خواهد شد. حتی اگر تمام تحریم‌ها برداشته بشه و تمام پولاد رو بلا عوض برگرده، خب این مشکل است. باید اداره کرد کشور رو، اداره بر اساس ارزم و توهم رو نمیدونن مطابق خوشایند عمل بکنیم نیست، باید مطابق مصلحت مردم و مصلحت کشور عمل بکنیم. معتقدم اگر دولت به جای آقای روحانی امام معصوم علیه السلام میومد در رأس کار، اما مردم به وظیفه خودشون عمل نمی کردن و نکنن، ما با مشکلات خواهیم به صورت ریاضت اقتصادی می شویم. کما اینکه نهج البلاغه پر است از ولایت مردم زمان خودشون عمل نکردن و به اون نتیجه مطلوب نرسیدیم. حکومت بعد از 5 سال اون زمان ساقط شد. مردم باید وظیفه خودشون رو بشناسن، رسانه های دولتی و دولت باید همه خودش رو بذاره. یکی از کارهایی که بکنه این توهم رو در جای درآمدهای نفتی از بین ببره، برای مردم روشن بکنه. از اون بنده معتقدم اونهایی که باید این توهم زندایی رو بکنن خودشون متوهمن. یعنی شما اگر از نمایندهای مجلس، اگر از مسئولین، حتی از وزرا بپرسید فکر میکنید درآمد نفت ایران ماهی چقدره، به شما عدد نجومه میگن. ممکنه عدد کلان رو بدونن، این 61,000 میلیارد تومنه، 295,000 میلیارد تومنه، اون چقدره، ولی یه بار ضرب و تقسیم نکردن اندازه بودجه دستشون بیاره. اگر متوهم نبودن، من میگم متوهم هم اون وقت من میگم فریبکار هم تو انتخابات این وعده ها رو داده، نامزد هایی که وعده دارن، من اگر بیام این کار رو میکنم اون کار رو میکنم، من اصلا میذارم بر حسنیت میگم متوهم بودن. اما اگر متوهم نبودن و وعده های بیجا دادن فریبکار هم، من معتقد نیستم، معتقدم خیلی از اینها متوهم هم.
نه گفت فعلا خودتون پیش ببرید درونه رو
جلسه ما حتی به داورم قرار نداشته باشید وقتامون رو
همشون تموم شده بود.
آیه قدری از یعنی جمعه رو کارم که
صدایی تو هست کنید، خب اینکه کاری نداره، کار داره، خیلی کار داره. واقعیت از این است که دولت آقای خاتمی شعار اقتصادی نداره، نه هر فرق درستیه، اما شما برید کارنامه دولت آقای خاتمی رو هم با دولت قبل از خودش آقای هاشمی و هم دولت بعد از خودش آقای احمدی‌نژاد بسنجید، بی‌تردید تمام شاخص‌های اقتصادی از هر دو دولت بهتر است. یعنی در واقع حاصل یک مدل تصمیم گیری است این نتیجه. آیه خاتمی معتقد بوده است که من به تصمیمات کارشناسانه جمعی تن میدم، بنابراین در نهادهای مشخص تصمیم گیری ها به صورت کارشناسی اتخاذ میشد و ایشون با محوریت فرد خودش قانونگذاری نمیکرد. در دولت قبل از اون یعنی آقای هاشمی تا حدی و در دولت آقای احمدی‌نژاد به حد وفور مسائل اصلی کشور بر اساس شخصی بودن تصمیم گرفته میشد. نتیجه این شده که در دولت آقای خاتمی علی‌رغم همه کاهش های درآمدی که داشته در مجموع، وضعیت اقتصادی و شاخص های اقتصادی از بیکاری، نرخ رشد، پایین بودن تورم، همه اینا مثبت‌تر از دولت قبل و دولت بعد از خودش. یکی از مسائلی که در اون دوره اتفاق افتاد اجرای برنامه 5 ساله بوده که از آخرین سال دولت آقای روحانی شروع شد، دولت آقای خاتمی شروع شد، که هر سال 20% بر اساس قیمتی که اون موقع محاسبه کرده بودن آزادسازی صورت بگیره و درآمدها نه بین مردم، بلکه برای زیرساخت ها استفاده میشه. مجلس هفتم که روی کار میاد بلا فاصله این طرح متوقف میکنه، این قانون رو متوقف میکنه با همین شعار، شعار وعده رفاه به مردم دادن. مجلس هفتم اصولگرا آقای احمد توکلی، آقای حداد عادل اومدن به صراحت گفتن این ایدی ما به ملت که ما نذاشتیم قیمت ها بالا بره، جلوی افزایش قیمت ها رو گرفتیم. بنابراین یک قانونی که باید اجرا میشد متوقف شد. الان هم که میفهمن کاری نداره، کاری داره، از اون همین قانع کردن مجلس فعلیه. آیا مجلس فعلی هم میده که سه دقیق بحث بکنن؟ مگه جزء پیشنهادهای دولت آقای روحانی نبود و مجلس نپذیرفت؟ در مذاکرات فیما‌بین اعلام کردن شما باید بدین، ما تصدیق نخواهیم کرد. بنابراین دولت روحانی مشکل داره. قطعا دولت آقای روحانی برای کسب محبوبیت نیست. برخی از مشکلات انقدر بر مردم بار خواهد شد که شما با آزادسازی یک جای این چنینی که آقای قدیری پیشنهاد میدن، بسیاری از خانواده رو بایستی ورشکسته مطلق تلقی بکنید. شدنی نیست که با اون قیمت های آزادسازی آنچنانی شما بتونید همه خانواده رو اداره بکنید. بنابراین مجبور هستیم این کار رو بکنیم. آقای هاشمی وقتی که این کار رو شروع کرد، یکی از اعتراضاتی که بهشون شد هنوز هم مطرح میکنن اینه که آقای هاشمی عدالت رو قربانی توسعه کرد. چرا به عدالت توجه نکرد؟ همزمان باید به عدالت هم توجه میکرد. خب این همین بحث الان مطرحه. شما مجبور هستید بخشی از درآمدهای حاصل آزادسازی رو به اقشار آسیب پذیر بدید. جناب آقای قدیری با من موافقن که قطعا برخی از طبقات اجتماعی حتما بایستی این پول رو بگیرن. چاره‌ای نداریم با وضعی که درست کردیم. البته اونم بایستی هدفمند باشه، به این معنا که شما شرایطی رو فراهم بکنید که اینا به تدریج به تولید برسن، امکان کار براشون فراهم بشه، بتوانن از صدقه خوری دیگه خارج بشن. نه اینکه ما دائما اقشار بیشتری از جامعه رو صدقه خور بکنیم، دائما عیال دولتش بکنیم، وابسته به درآمد نفت بکنیم. میزان وابستگی کشور به نفت الان بیشتر شده یه دوره آقای خاتمی. بنابراین سیاست‌های غلطی که تو 8 سال گذشته به کمک مجلس مجالس اصولگرا تصویب شده، کارو به جایی رسونده که دست دولت فعلی حتی اگر بخواد اصلاحات انجام بده تا حدی بسته است. من نمیگم بایستی تماشاگر باشه، حتما بایستی بخشی از محبوبیت خودش رو قربانی مصلحت مردم بکنه. من در تردید ندارم، نوشتم این رو به صراحت نوشتم، یارانه ها دوباره باید هدفمند بشن، نه از بالا با روشی که آقای قدیری میفرماین که صدایی که بالا رو حل بکنه، نه دو مرتبه از پایین شروع کنه، دو مرتبه اقشار مستحقی که باید یارانه بهشون داده بشه از پایین شناسایی بکنن، وگرنه صدایی که بالا مگه چقدر جمعیت ما رو تشکیل میده؟ دقیقای بالا که دقیقای پر جمعیتی نیستن. شما صدایی که همه رو حل کنه چند میلیون نفر آدم میشن؟ داشته باشن، به دولت کمکی نمی کنه. شما صدایی که حل بکنید فکر نکنید 22 میلیون نفر یارانه بگیر از میشن. دقیقای درآمدی است نه دقیقای جمعیتی.
جمعیتی از من، جمعیت بر اساس درآمد،
جمعیت بر اساس درآمد. یعنی شما درآمدهای کشور رو تنظیم میکنید، ممکنه بخش بالای جمعیت یعنی دهیق بالا عددی درش وجود داشته باشه که با دهیق پایین اصلا برابر نباشه عدد جمعیتی.
من معذرم، تعریفتون از دهک اشتباهه. دهک یعنی 10% جمعیت، سه دهک یعنی 30% جمعیت که وضع مالیشون از بقیه بهتر است از 70% دیگه. اصلا دهک یعنی جمعیت،
برداشت
سه دهک میشه
برداشت که بنده دارم بر اساس درآمد. حالا این اختلاف نظره، بر اساس دهک‌های درآمدی که با این حساب درآمدهای بالا، دهک‌های بالا ممکنه کم جمعیت‌تر از دهک‌های پایین باشه.
مثلا
فرض کنید برداشت جناب آقای چیدم درست باشه، شما 22 میلیون نفر رو با هر منطقی که الان آقای روحانی گفتن بی‌اعتمادی هم ایجاد می‌کنه، شما برید حساب‌های بانکی رو محاسبه بکنید، به قولشون برید از دیوار متراژ خونه رو بگیرید، نمی‌دونم از ماشین شماره پلاک ماشین رو چه با هر طریقی شما حس بکنید، یک سوم فرض بفرمایید، سه دهم یارانهای فدی رو نمیدیم، ولی ارقام که با اینا درست نمیشه، رقم با خیلی بیش از اینا. من معتقدم نفس ایجاد این تعهد نسبت به دولت که شما مکلف باشید درآمدهایی رو که افزایش قیمت ایجاد میکنه به جای اینکه خرج زیرساختا بکنید بدید دست مردم، یارانه های نقدی در واقع حجم عظیمی از نقدینگی موجود رو رقم زده. شما سالی 42,000 میلیارد الان دارید نقدی یارانه میدید و نقدینگی دارید بالا میبرید. بنابراین اینها نیاز به کار علمی داره. من حرفم اینه که متاسفانه بدلیل اینکه تصمیمات جمعی دیگه گرفته نشد، فرد محوری محور شد، شخصی شد تصمیمات، در بسیار از این حوزه‌ها نظرات کارشناسان لحاظ نشد. حدود 65 تا اقتصاددان سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد بهشون نامه نوشتن و 3 سال پیاپی این نامه ها رو هر سال تکرار کردن و گفتن آقای احمدی‌نژاد این پول افزایش درآمد یک سم برای دولت، اگر خوب مدیریت نشه پدیده اتفاق میفته تحت عنوان بیماری اومدن نقدینگی به گونه بالا میره. همین وضعیت که ما الان هستیم رکود تورمه. رکود تورمی یعنی چی؟ یعنی چون رکود داریم مجبور هستیم خیلی جواب پول تزریق کنیم تا رونق به وجود بیاد، و چون تورم داریم بایستی دائما نقدینگی رو جمع بکنیم تا تورم کنترل بشه. رکود تورمی یک راه حل متضاد میطلبه، بدترین شرایط اقتصادیه. نمیشه باید پول تزریق کرد، نمیشه باید پول جمع کرد، مجبورید هدایت بکنید نقدینگی رو و این کار کار راحتی نیست. نمیگم شدنی نیست، زمان میبره، کارشناسان دلسوز باید کنار هم بشینن، تن به تبعات خیلی از این سیاست ها هم بدهن، دولت ها و مجلس هم همتو و هماهنگ بشن، انگیزه های سیاسی کمرنگ تر بشه، کسب محبوبیت هدف نباشه، تا بتوانند اونم با یک دوره واقعا ریاضت اقتصادی بشه کاری کرد. بنابراین من معتقد هستم وضعیتی که دولت آقای روحانی داره قرار گرفته دست بسته بسیار سنگینی داره و نمیتونه با دست باز عمل بکنه، و این هم ناشی از همون 8 سالیست که تمام آقایون نهادها ارکان حکومت در جاهای مختلف برای پیروزی این فرد، حفظ این فرد تلاش کردن و امروز البته نمیخوام پاسخگوی عملکرد این بنده خدا باشم. البته من فکر کنم مرمزون نیست، لیوان آب اگر به ما بدن اونجا هست. رو
من خواستم بعد تمامش رو بگم
ببخش
بجه بدید
ادامه بدید باید شما بسید.
خب خیلی خوب هست که صحبت از پاسخگویی و عملکرد مطرح کردن توی انتخابات.
من آیه یک جمله رو چون فکر میکنم مونده، آیه مردی علمانه گفتن که غلطی که دولت یاد بگه من فضل فلان میکنم. خب واقعا آیه دولت رو آنیش این هر کس هم نزد، نه خودش نه عملکرد تبلیغاتی. آیه دولت رو آیه روحانی یک بحث رو مطرح کرد که من بعد از 100 روز به مردم گزارش خواهم داد که من چگونه کشوری رو تحویل گرفتم. بعد گفتن البته معنیش این نیست که توی 100 روز کاری نمی کنم، من برنامه 1 ماه دارم، برنامه 100 روزه دارم، اونها رو هم اجرا خواهم کرد و امیدواریم که بهبود هم ایجاد بشه. این وعده دادن نیست، این گامی بوده برای اینکه توی مدت زمانی که به قول خودش هم نمی‌دونه 100 روز از کجا سر زمان افتاد، توی این 100 روز گزارشی رو فراهم بکنه و این گزارش رو به مردم بده تا یه مقداری ذهنیت مردم نسبت به وضع موجود واقع بینانه تر بشود. در این حال عملکرد خودشون هم گفتن و من معتقد هستم در مجموع در حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست داخلی، نزدیک کردن نیروهای سیاسی، سامان یافتن نظام تصمیم گیری و کارشناسی شدن نظام تصمیم گیری، گام های دولت در مجموع مثبت و در همین 100 روز هم می شود ازش جدی دفاع کرد.
بله، عرضم به حضور شما که جمله بندی رو بعد از انتخابات نسبت به قبل از انتخابات یه مقدار تغییر داده.
که من 100 روز گزارش دادم و 6 سالی قبلا یه وعده بود که کارهای به این 100 روز بکنیم، اشکال هم نداره. حالا گذشت، ما اصلا باید منتظر حل مسئله 100 روز نباشیم، چون 100 روز اصلا خب مسئله قابل حل نیست، ولی میشه تصمیماتی گرفت. این که نمیشه سده حق رو تشخیص داد کامل نمیشه، من راحتش رو گفتم دیگه. آقا معلومه بعضی وضعی مالش خوبه، ماشین مازراتی زیر پاش یارانه بگیره حالا هر چند هر درصدی پول نباید بگیره که. بابا امام علی علیه السلام روزی که اومد سرکار گفت از حالا از بیت المال مساوی، نگفت چون 30 برابر عادت کردن نمیشه فلان غیر اینا. بله طرح و زبرم بودم که پیوستن به خاطر همین مسئله به صف دشمن، ولی بالاخره اگه ما اومدیم عدالت رو پیاده کنیم ننگه برای ما که تو هر دولتی ثروتمندترها 30 برابر 40 برابر فقیرترها یارانه بگیرن. دهک هم منظور دهک جمعیتیه، منتها دهک رو ممکنه به طرق مختلف تقسیم بکنیم، دهک سلامت، دهک نمچی، دهک جمعیتی ثروتمند. یعنی الان 7,700,000 نفر از مردم که وضع مالیشون از بقیه بهتر است میشه دهک اول. پس دهک اینجا جمعیت منتها بر اساس ثروت. بعدم هر کی ثروتمندتر هست، حالا ممکنه بگیم یه نفر پراید داره این ثروتمنده، از اون که نداره ازش بهتره، بالاخره اینطوریه دیگه. اما اینکه مجلس هفتم اشتباه کرد، بله من همون موقع نوشتم دولت مجلس هفتم با شعار تثبیت قیمت رو اومد سر کار، مردم هم خوششون اومد رأی دادن، البته فقط این نبود، به خاطر اسلام گراییشون نبود. اما عرضم به حضور شما که من همون موقع هم نوشتم این اقدام مجلس تثبیت قیمت ها خیانتی است به نیت خدمت، متوجه نیستن دارن خدمت میکنن، اما تو مجلس ایشون چه کار نکردن؟ ببینید ایشون گفتن باید دولت ها افراد پاسخگوی اعمالشون باشن. تو همین انتخابات آقای روحانی 0.5% بیش از نصف آرا رو بود، با 50% خورده ای بود. حالا شما بگو مخاطر در این حرفا چی چیه؟ 14 اون عرض میکنم با 0.5% آرا تفاوت بالاتر از 50% رأی بردن، هفتای دیگه همه اون نامزدهای دیگه رفتن به ایشون تبریک گفتن. اگر این کار رو تو سال 88 انجام داده بودن فتنه به پا نمی کردن، اصلا دشمن به تحریم امید نمی. امروز تحریم های ما در حد زیادی امیدواری دشمن به تحریم و فشار ناشی از فتنه 88. این مشکلی است که بزرگتن و حاضرم نیستن پاسخ تو باشن. فتنه رو کی به پا کرد؟ فتنه رو کی به پا کرد؟ آقای احمدی نژاد 60% قرار رو برد، نرفتن تمکین کنن به رأی مردم. ما یکی ممکنه بگه من احمدی نژاد رو قبول ندارم، یکی ممکنه بگه من خاتمی رو قبول ندارم، یکی ممکنه بگه من روحانی رو قبول ندارم. جمهوریت یعنی کسی که یک رأی بیشتر بیاره، شما هم قبولش نداشته باشی اون اداره بکنه کشور رو. معنی جمهوریت اینه، نه که بگه من قبول ندارم چون من میگم. بعد یه دم دنبال همین آقای خاتمی انتخابات برگزار کرده، هنوز آرا اعلام نشده، به موسوی تبریک گفت و حاضر نشده هنوز عذرخواهی کنه بابت این کاری از ملت. دردسری که این تحریم ها رو شما باید نتیجه اون فتنه بدانید. دشمن امیدوار شد. حالا به هر حال من نظرمه دیگه، خیلی خوب بنابراین خوبه پاسخ خوب باشه. عرضم به حضور شما که بعد آقای خاتمی منم شهادت میدم صحبت از عقل جمعی کردن، ولی این جمع محدود شد به اعضای سازمان مجاهدین انقلاب و یه جمع مشارکت و این حرفا، اونا شدن جمع براش تصمیم گرفتن. من یه خاطره برای شما بگم، یکی از دوستان برای ما تعریف کرد، اما سفیر بود توی کسی کشورها، ایشون زبان اسپانیایی میدونست، مترجم بود، میگفت رفته بود نیویورک، آقای افتری هم اونجا رئیس دفترش بود، میگفت به من کشید کنار گفت حرفای ضد آمریکایی یا ضد مثلا آمریکا اگر آقای خاتمی زد تو ترجمهش نه تو ملاقات خارجی. میگو من گفتم به من داری میگی من ترجمه نکنم، من هرچی آقای خاتمی بگه من ترجمهش میکنم. اگر میخوای چیزی صلاح نیست بگه، شما به آقای خاتمی بگید اون حرفو نزنه. میگه من رئیس دفترم میگم این کارو بکن، گفت من این کارو نمیکنم. میگه من رفتم به آقای خرازی گفتم که آقای خرازی ایشون داره از من همچیز میخواد، من این کارو نمیکنم. میگه خرازی رفت آقای خاتمی گفت، آقای خاتمی هم خیلی ناراحت شد، ولی این آقای رئیس دفتر مون. ببینید اگر یه نفر اراده تصمیم گیری نداشته باشه، خودشو اسیر یک گروه افرادی بکنه، اون وقت نباید بگه عقل جمعی. عقل جمعی رئیس جمهور انتخاب کردیم که افتایی برای ما تصمیم بگیره که کدوم حرف آقای خاتمی ترجمه میشه کدومش نشه. عرضم به حضورتون که زمان آقای هاشمی رو نقد کردن، چون من موقع دفتر رئیس جمهور بودم، سه سال آخر جلسات تصمیم گیری شورای عالی حضور پیدا کردن. تو اون جلسات هر کس هر نظری داشت آزادانه میگفت، حتی نظرش مخالف آقای هاشمی باشه، ایشون هم میشنید. آخر سر هم رأی میگرفتن، چون بر اساس رأی گیری تو شورای عالی و حضورت بود، جای من شهادت میدم بود جای نظر آقای هاشمی رأی نیاورد، ایشون اومد بیرون از نظر جمع دفاع کرد. حالا من الان نسبت به موازه آقای هاشمی راجع به ماجرای 88 و این موازه حقیقی من انتقاد دارم، ولی خوب واقعیت هم باید گفت. اصلا دوران آقای خاتمی با آقای هاشمی قابل مقایسه نیست. انتقادی اگه هست باید انتقاد رو اصول باشه، رو اصل باشه. بله آقای احمدی نژاد خود رای بود، نظرش رو تحمیل میکرد، اگر جلوش میستادن فوری همه رو برکنار میکرد و دیگر چیزهایی که گفت خیلی خطرناک بود و اگر دست من بود تمام تولید تمام ثروت کشور رو توزیع میکردن به سبین مردم و الهی شکر شما، نه شما نه مرد محبوب شما تو این انتخابات یا اصلا صلاحیتشون تایید نشد که بخواید رأی هم نمیورد، اما صلاحش هم تایید میشد رأی نمیورد. ولی به هر حال این که دادن یارانه ها به همه غلط بود من قبول دارم، این که پول رو بهتر میشد هزینه کرد من قبول دارم بهتر از این میشد، اما معتقدم آنچه شد بهتر از نشدنش بود، چون زیانش بیشتر بود. عرضم به حضور شما که مگر میشود یارانه را هست که چرا نمیشه؟ دولت قبل اومده یارانه داده، مردم عادت داده، حالا اگه ایشون بخواد این کار غلط رو برگردونه یه ده خوششون نمیاد. خب این که نشد مانه که خوششون نیاد، اگه حقشون نیست برای چی میگیرن؟ اگه رای بهتری هست برای چی کار نکنن؟ الان وزیر کار گفته که آقا بعضی از پولهایی که به دست خانواده ها داده شده، خانمای مثلا خونه دار که تو منزل شاغل بشن، این پول برده بعضیشون بردن پول عمل بینی کردن. خب اگه همچین چیزی اگه این روال غلطه درستش کنیم. یه زمانی اومدن گفتن آقا به بیکارا وام بدیم شاغل بشن، وام دادن دست بیکار، این بیکار کارآفرین نبود، این پول رو رفت خرج اسیما کرد، شد بیکاره بدهکار، قبلا بیکار بود حالا شد بیکار و بدهکار. همین یارانه رو 45500 تومان میدن دست سرپرست خانواده میدن، سرپرست خانواده که معتاد اگه باشه اون خزن بچه‌ش نمیکنه، موادش رو ازش تامین میکنه. بله اشکال داره بریم حلش کنیم، اما آقای روحانی شما اومدید این مشکلات رو حل کنید، اگر اشتباهی بوده برطرف کنید، نه اینکه بگیم آقا مردم عادت کردن اگه من بخوام بگم خوششون نمیاد خوششون نیاد. ما باید مصلحت مردم رو نظر بگیم، بعدم شما پول نداری بدید، روزی یه میلیون بشکه کمتر تو بودجه قرار شد شما صادر کنید، تازه بیش از این نتونستید صادر کنید، نگه تقصیر شماست، بالاخره این مشکل رو دارید، چاره نیست. وگرنه شما همون کارو میکنی که آقای احمدی نژاد کرد، یعنی از جای دیگه بزنیم بریم این یارانه نقدی رو ادامه بدیم دست مردم و جرات هم نکنیم رویم. من فکر میکنم این که این صدحکی که وضع مالشون بهتره، چون جزو کسانی بودن که پشتیبان عمدتاً یا پشتیبان آقای روحانی بودن، دلش نمیاد کسانی که بهش رأی دادن این لقمه ناحق رو از دهانشون بگیره. تازه این داره این فشار میاره به بخش فقیر جامعه، این یارانه مستقیم یا غیر مستقیم، به خصوص غیر مستقیم که داده میشه، از سهم محرومین داریم میگیریم میدیم به ثروتمندترها. خب غلطه. ما همین لیبرالیسم رو نقدش میکنیم تو دنیا. بابا لیبرال ها میگن هر کی بیشتر مصرف میکنه ثروتمندتر بیشتر مالیات بده. تو ایران هر کی بیشتر ثروتمنده، هر کی یا بیشتر مصرف میکنه بیشتر یارانه بگیره. من به شما عرض کنم ببینید چه فاجعه ای هست. یارانه 60 لیتر بنزین، فقط 60 لیتر مساویست با قیمت برنج مصرفی یک سال یک نفر. اگر کسی از سر گرسنه زمین میذاره، برای اینکه سهم اونو گرفتن دادن بنده قدیری، ماشینم بنزینم ارزون باشه. من میگم من نمیخوام. من میگم من نمیخوام. اما دولت وظیفه چیه؟ بگه من نمیذارم این کار بشه. من میرم اصلاحش میکنم. نه اینکه تو این صد روزه کاری نکنم، تا آخر سالم کاری نکنم، حالا معلوم سال دیگه هم کارو بکنم. من یه چیزی گفتم قبلا. گفتم من بعید میدونم دولت‌های بعدی جرأت داشته باشن این خطا رو اصلاح کنن. من امیدوار هستم دولت آقای خاتمی این جرأت رو داشته باشه و این خطا رو بکنه. آقای روحانی این جرأت رو داشته باشه و این خطا رو اصلاح بکنه، این ظلم رو نپذیره و بیاد به سمت هدفمندسازی. امیدوار هستم مجلس ما کمک کنه به اینکه این هدفمندسازی انجام بشه، نه مثل دوره‌های قبل، همه دوره‌های قبل که مانع هدفمندسازی باشه. عرضم به حضور شما که این نقدی که عرض کردم به مجلس هفته بود وارد، اما مجلسشون کار نکرد. مجلسشون که دست دولت بود، که همشو با دولت بود، که چرا نکرد؟ چرا جور هدف منسازی نگیره؟ چرا بعد از 8 سال آقای خاتمی باید بگه من متاسفم از اینکه این کار رو نکردم؟ دولت پایان دولت. من که از اون رحبت به شما گفتم این از خودم قبول داشت شما. به هر حال اینه دیگه. البته ما باید همه کمک کنیم. یعنی واقعا من به شما بگم اگر مردم سبک زندگیشون رو عوض نکنن، اگر ما تعطیلات 25 روزه رو آمریکا 7 روزه، انگلستان 8 روزه، ما 25 روز اگه اصلاح نکنیم، اگه ساعت مفید کاری رو مردم اصلاح نکنن، دولت هم یه تدابیری در این رابطه نیندیشد، اگه دانشجوهامون خوب درسشون رو نخونن، اگر این هدفمندسازی صورت نگیره، پولها جای درست هزینه نشود، اگر مردم دست از تنبلی اجتماعی و مطالبات بیجاشون بر ندارن، اگه خودشون از این توهم خارج نکنن یا مسئول اونها رو از توهم خارج نکنن، ما وضعمون بدتر خواهد شد. ما تو همین دولت آقای روحانی دچار ریاضت اقتصادی میشیم. گرچه این تورم رکود تورمی بالاخره اینم یه نوع مشکلی که داره میره بدتر بشه. باید دولت دست به جراحی بزنه، مجوز جراحی رو تو انتخابات از ملت گرفته، بره جلو و این کارو بکنه. البته مجلس میتواند مانع این تحولات بشه.
بشه.
خب مجلس میتواند. اون رئیس جمهور و مجلس هم ما انتخاب بکنیم. باید بریم مجلسی ها رو هم قانع بکنیم. دولت باید توان قانع کردن مجلسی ها رو داشته باشه. من به شما عرض میکنم یکی از دلایلی که آقای احمدی نژاد گفت آقا به همه میدهیم این بود که مجلس موافقت نمیکرد با هدفمندسازی. گفتش که یه عده زیر دست پارده میشن، فقیر میشن، چه میشن؟ آقا پولش میدیم دست مردم. نمیتونی شناسایی کنی میدیم دست همه میدیم. هر کی گفت میخوام بهش میدیم. یعنی برای اینکه این کار بشه، این صد دلخره شکسته بشه، این کارو کرد. این کارم کرد بهتر از نکردنش بود. اگه مجلس همراهی میکرد چه بسا دولت این کارو میکرد. یادتونه دولت اومد شروع کرد پیامک زدن به نظر ما شما جزء طبقه برخوردار هستی، اگر اعتراض داری بیا گزارش بده که یارانت قطع نشه. چه جنبه تو رسانه ها ایجاد شد. دولت میخواست این کارو بکنه، شروع کنه، رسانه ها نذاشتن، مجلس نذاشت. بذار همه تفصیلات رو گردن دولت نمیدونیم بذاریم. آقای هاشمی میخواست این کارو بکنه. آقای هاشمی میگه آقا این ظلم بزرگی است، بذارید این کارو بکنم، هدفمندسازی کنم. من تقصیرش رو گردن مردم نمیندازم، فحشاش مال من، بعد بدنامیش مال من، بذارید این کارو بکنم، نذاشتن. اگر اون زمان این کار شده بود الان وضع مملکت خیلی بهتر بود.
و اگر از آن این کار نشود، توی این دولت این کار نشود، و از در آینده خیلی بدتر خواهد شد.
من اصلا نمیخواستم امروز واقعا نیت کرده بودم که راجع به حوادث سال 88 حرف نزنم. امیدوار بودم که آقای غلیبی بهش نپردازن که من مجبور نشم وارد بشم. اما متاسفانه یه چیزی رو گفتن که مجبور هستم یه نکاتی رو عرض کنم. تقریبا رخداد 88 یکی از سرخیل رخدادهای کشور ماست. عملا تاریخ انقلاب اسلامی ما رو تقسیم کرده به قبل از 88 بعد از 88. این که در ایجاد این ماجرا چه کسانی نقش داشتن بر سر اختلاف تحلیل بود، این که در طی بیش از 4 سال گذشته یک روایت یک طرفه به وسیله ارکان تبلیغاتی نظام ارائه شده به معنای حقانیت روایت نیست، به دیگران مجال حرف زدن و تحلیل کردن داده نشده است و بنابراین ظلمه که بر اساس اون منطق یک جانبه‌ای که تا الان خودش رو پیروز حاکم میدونه بیاین و همه نیروهای انقلاب رو به طرفدار، به فتنه‌گر، به بی‌بصیرت، به ساکتین فتنه یک تقسیم بندی مندرآوردی در بیاریم و اینها رو در معرض حذف و کنار گذاشتن قرار بدیم. بعضی‌ها گفتن که خب اونایی که باید پاسخگو باشن، خب بیان پاسخگو باشن، چرا جواب نمیدن؟ تحریم‌های امروز حاصل مسائل سال 88. آیا واقعیت اینه؟ بذارید یک قرائت یه روایت دیگه رو من عرض کنم. بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و سیاست جدیدی که کل نظام در پیش گرفت، آژانس روبروی جمهوری اسلامی ایستاد و گزارش‌های تندی علیه ما منتشر کرد. اولین قطعنامه شورای حکام در تاریخ 2 مهر ماه 84 علیه ما صادر شد. دومینش 16 بهمن 84 و از همینجا پرونده ما ارجاع شد به شورای امنیت. اولین قطعنامه شورای امنیت در محکومیت ایران در تاریخ 9 مرداد سال 85 منتشر شد. دومین در 2 دی ماه سال 85، سومی در سال 86، 4 فروردین 86، چهارمی در تاریخ 13-12-86 و پنجمین هم 6-9-87، یعنی 5 قطعنامه اصلی که علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام و همچنین در شورای امنیت تصویب شد و درش تحریم‌های متعددی وجود داره مربوط به قبل از حوادث سال 88. قطعنامه ششم تا آخرین قطعنامه است که شورای امنیت علیه ما منتشر کرده مربوط به 1 سال بعد از انتخابات 88، یعنی خرداد 89 منتشر شده. تو این فاصله مذاکره تقریبا وجود داشت و نداشت. سیاست جمهوری اسلامی ایران برای حل مسالمت آمیز ماجرا پیش نرفت. بخشش به دلیل کارشکنی دشمنان ما، بخشش به دلیل نداشتن طرح و برنامه و عزم مذاکره در جریان. اگر آقای لاریجانی میرفته و با سولانا مینشسته و کار رو به یه جایی میرسونده، آقای احمدنژاد میومده کارشکنی میکرده، برخورد میکرده، جلوی مذاکرات و پیشرفتش رو میگرفته. اگر آقای ولایتی میرفته با سازوزی ملاقات مخفیانه میکرده، به یه تفاهمی میرسونده، آقای احمدنژاد رو متوقف میکرده و اجازه نمیداده که کار از طریق غیر از کار خودش پیش بره. هیچ کدوم از این مذاکرات به ثمر ننشست و نتیجه نگرفتیم. همه قطعنامه‌های محکم کننده تحریم‌ها هم علیه ما تصویب شد. یک قطعنامه بعد از 88. چرا ما میاییم و ماجرای تحریم ها رو به گردن حوادث 88 برازی میدازیم که تازه مقصرین حوادث 88 هم کی گفته همین مظلومینی هستن که امروز بهشون حمله میشه. من بحثم اینه که شما حتی در توصیف واقعیت ماجرای تحریم ها بر اساس همین آمار و ارقام و تاریخ های وضع قطعنامه حداقل عمل بکنید و معلوم میشه قطعنامه که یه ما تصدیق شده تحریم ها که اتفاق افتاده. چرا نمیگید سیاست خارجی ما اساسا دنبال مذاکره نبوده، مذاکره مختلف کردن بوده به تعبیر آقای ولایتی که مشاور امور بین الملل رهبری است، مذاکره در کار نبوده. شما متن پیشنهادهای آقای جلیلی به عنوان متن مذاکره رو توی اینترنت جستجو بکنید بخونید بر اساس اون مذاکره اتفاق میفته. من بحثم اینه که اگر قرار باشه ما عناصری رو دخیل بکنیم در ایجاد تحریم ها چرا کل سیاست هایی که توی سالها داشتیم رو مبنی قرار نمیدیم؟ من خصومت دشمن رو سرجای خودش جدی میبینم، به صراحت عرض بکنم، برخلاف برخی از شاخه های خاصی از اصلاح طلب ها که خیال میکنن دشمن نداریم، دشمن وجود نداره، من جدا معتقدم دشمن داریم، دشمن واقعیت داره، ساخته زن ما نیست. اونا نمیخوان ما پیشرفت بکنیم، اونا ترجیح خودش، اما نوع تعامل ما با دشمن، نوع برخورد ما، نحوه منزلی کردنشون یا بهانه به دستشون دادن دست ماست. ما هستیم که میتوانیم از دیوار سفارت انگلیس بالا نرویم، دو روز بعد اتحادیه اروپا علیه ما بدترین قطعنامه رو و تحریم‌ها رو تصویب نکنه. ما هستیم که میتوانیم بحث هولوکاست رو که ربطی به ما نداره بی خود علم نکنیم و بهانه به دست غربی‌های دشمن ندیم که به انسجام نرسونن، به راحتی علیه ما به وحدت نرسن. ما هستیم که میتوانیم به نژادهای بزرگ اونا و تفرق ایجاد بکنیم، نه اینکه برعکس همه کارها رو بکنیم برای اینکه اونا به وحدت برسن. شما قطعنامه آخرش رو امنیت سازمان ملل رو ببینید دیگه، روسیه، چین، همه به اتفاق آرامش رای میدادن، اینا که قرار بود به نفع ما رای بدن. غیر متعهدها که ما افتخار میکردیم که میان بیانیه جمهوری اسلامی رو امضا میکنن و حق غنی‌سازی رو برای ما به رسمیت میشناسن، یک نفرشون نه در شورای حکام و نه در شورای امنیت به نفع ما رأی نمیدادن. حد اکثر شاید مثلا به نظرها یک بار اینجوری عمل کرده باشه، یک بار هم ترکیه و برزیل به خاطر اینکه با ما داشتن مذاکره میکردن. یعنی واقعیت از این است که ما با سیاست همون میتونستیم فضای سیاسی دنیا رو به نفع خودمون بکنیم و نکردیم. ما تحریم ها رو به نفع خودمون تجهیز کردیم، شرایط رو فراهم کردیم، بعد حالا یک کسانی رو پیدا بکنیم به عنوان دفع بلا سفر همه ناکامی ها و ضعف ها و سوء تدبیر های خودمون قرار بدیم و کاشفزار سر اونا بشکنیم. این چشی به تحریم ده؟ بله معلومه که دشمن وقتی که ببینه یک جریان سیاسی در حکومت در جمهوری اسلامی احتمالاً رفاق نداره، احتمالاً پایگاه اجتماعی نداره، احتمالاً نمیتونه نماینده مردم بشه، ممکنه سراغ بشه یاد باش مساکره نکنه کتا هم نیاد، اما برای احساس میکنه که یک دولتی برآمده آرای واقعی ملته و مردم ازش حمایت میکنن، ممکنه بیاد باش جدی هم بشینه و مذاکره بکنه. سیاست خارجی به این معنا ادامه سیاست داخلی است. به هر میزانی که ما در داخل قدرت تولید بکنیم، انسجام داشته باشیم، وحدت ملی داشته باشیم، قوانین رو رعایت بکنیم، آزادی عمل در انتخابات داشته باشیم، انتخابات ما در ذهنیت دنیا و مردم خودمون قابل دفاع باشه، حتما دیگران هم ما رو رسمیت بشناسن. میفهمم که 50.5% رأی آورده مخالفین تمکین کردن. یه جور دیگه ماجرا رو ببینید، چگونه است که شما 65%، 67% رأی آوردید ولی نتوانستید اون 35% دیگر رو قانع بکنید، اما با 50.5% آوردن 49% رو قانع کردن؟ چرا اینجوری نمیدید ماجرا؟ نکته تو اینه که من واقعا نمیخواستم سراغ حوادث 88 برم، چون بحث دنباله داره و منم خیلی فراوان حرف برای گفتن دارم. با قول آقای روحانی 4 سال اینوری حرف زدید، حالا چند روزم اینوری بشنوید یا اصلا حرف نزنید راجع بهش. دولت آقای روحانی فرصت استثنایی است ما بیان که دعوا بکنیم کنار هم بشیم تا بتونیم با کینه های گذشته دیگه ادامه حیات ندیم. اما اگه قرار باشه کسی این کینار دو مرتبه دامن بزنه، دو مرتبه بیزون زیره این آتش بریزه، یقین بدانید که بازندگانش فقط همین کسانی که امروز هست و هست هستن نیستن. حرفهای ناگفته ماها مانده و ماها بنابرای مسائلی که داریم، بنابرای دلسوزی که برای نظام داریم، برای اعتقادی که به انقلاب داریم، حاضر نیستیم بسیار از حرفها رو خیلی سریع و روشن بزنیم و البته بدون تعارف یکمی هم میترسیم، برای اینکه احساس نمی‌کنیم انقدر امنیت برای ما وجود داره که بعد از حرف زدن با ما برخورد نشه. بنابراین من برداشتم اینه که دشمن طرح برنامه داره برای جمهوری اسلامی، ما میتوانستیم تدبیر بکنیم و یا میتوانستیم با بی‌تدبیریامون به این قضایا دامن بزنیم. متاسفانه در 8 سال گذشته دست دشمن رو باز گذاشتیم، آنقدر کمکش کردیم که وقتی آقای احمدی نژاد داشت میرفت اسرائیل گفتن ما از رفتن آقای احمدی نژاد ناراحتیم، چون احمدی نژاد تصویر بچه بده جمهوری اسلامی بود. امروز اگه یکی دیگه بیاد ما ناچاریم از صفر شروع بکنیم، دو مرتبه باید تلاش بکنیم برای ایجاد وحدت. آقای احمدی نژاد کار ما رو خیلی راحت کرده بود، برای اینکه غیر مستقیم متاسفانه رسیدیم بعد عمل شد. من در صورت بحثای زیادی دارم چون نمیدونم چقدر وقت کل جلسه مونده، اجازه بدید که برگه همون که جنبندی آخر
بزن. خب من فقط یه نکته رو عرض کنم، نمیتونم میکروفونم قطعی رو یه نکته رو عرض کنم. قرار بود 3 تا وقت 15 دقیقه باشه برای هر کدوم از اساتید. جناب آقای قدیری تمام وقتاشون استفاده کردن، یه دقیقه هم اضافه. جناب آقای شکوهی
از وقت من بدید به ایشون، اگه دارم بدید به آقای قدیری.
نه مشکلی نیست، حالا فقط خواستم یه اعلام کنم خدمت دوستان که در جریان باشن. جناب آقای شکوهی هم حدود 10 دقیقه وقت دارن برای صحبتاشون، حالا هر جور که خودتون
بدید. تو درست حساب کردید؟
بله کاملا.
5 دقیقه رو بدید آقای.
باشه، من فقط خواستم بگم در آخر اگه بشه.
من میپذیرم که شو وقت داره، من
دل نمیزنم، فقط اگه امکانش هم باشه، حالا دوستانی که هستن، یه نفر از کسایی که مخالف فرمایشات جناب آقای قدیری هستن و یه نفر هم از کسایی که مخالف فرمایشات آقای شکوهی هستن در آخر سوال شما بپرسن.
بذارید الان بگن که ما از این فرصت
خواهیم. فکر میکنم آقای قدیری احتمالا میخوانی سری چیزا رو بگن، اگه حرفی برای گفتن باشه به این نتیجه برسید که بعدش ان شاءالله دوستان سوالاتشون رو بپرسن بهتر به نتیجه برسید. خوش آقای قدیری ببخشید خدمت شما.
عرضم حضور شما که خب تحریم ها گفتن، تاریخاشو نگفتن. تحریم های آمریکا مال کیه؟ تحریم نفتی، تحریم مالی در آستانه انتخابات. خودشون هم گفتن ما میخوایم فشار بیاریم وضع مردم بد بشه تا اون فتنه‌ای که انتظار داشتن به نتیجه برسه نرسید خاموش شد یه طوری روشنش کنن، و الان هم دارن میگن فشاری که ما آوردیم از نظر تحریم باعث شد که مثلا این جناح غیر اصولگرا مثلا به پیروزی برسه. خودشون دارن اعلام میکنن که فشار ما بود. این فشار ها در آستانه همین انتخابات برگزار کردن و معتقدن هستن که نتیجه گرفتن. البته آقای روحانی رو نمیشه اصلاح طلب نامید، ایشون اصلاح طلب قاره بود که تظاهرا 7 درصد بیشتر رأی نداشت.
آقای روحانی هم 10 درصد رأی داشت.
زمان آقای خاتمی ایشون شعار گفتگوی تمدن ها رو دادن که شما رو خیلی خوبی هم بود، خیلی خوب شعار خوبی هم بود. من همون موقع هم گفتم خوب و حالش هم میگم خوب بود. در اون زمان ایران رو محور شرارت قرار دادن. ما بیاییم هرچی توطئه و تلاش هست بندازیم گردن نظام و دولت اشتباه است. حالا من معتقدم که اشغال سفارت انگلیس یا حمله به سفارت انگلیس که وارد شدن اشغال است. همون موقع من نقدم رو کردم. اما این همه تو انگلیس سفارت ما رو اشغال کردن، دو نفر رو کشتن، فاجعه پیش نمید، اینجا فاجعه است. این اشتباه بود، ولی اینکه همه تقصیرها رو بذارید گردن این نخیر. عرضم به حضور شما که اینکه بریم بگیم همش میره بیانیه میخون آقای جلیلی اینجوریست موازه ایران رو بیان میکرد. حتی من میگم تیم جدید داره میره مذاکره میکنه، کار خوبی میکنه، ولی من اشکال میبینم که اصلا تو پیشنهاد ایران پروتکل عراقی رو مطرح کردن.
این وجود رو ضعف کار ما میدونیم. ما نباید خودمون اصلا امکان پذیرش پروتکل ارائه رو مطرح میکردیم به عنوان یک پیشتر، در حالی که تو امپیتیش این همه ما رو دارن اذیت میکنن، حقوق ما رو نمیدن. ما بیان یه پروتکلی ببستیم که دستشون برای بازرسی از همه نقاط کشور باز بشه، این به نظرم اشتباه بود. حداقل باید اگر از میخواستیم مطرح بشود باید میشه اونا پیشنهاد بدن، ما بگیم آره یا نه، نه اینکه ما خودمون پیشنهاد بدیم. البته من از این مذاکرات حمایت میکنم، از لحن ملایم هم آقای روحانی‌نژاد هم آقای ظریف حمایت میکنم، از این لبخندهاشون تو مذاکرات حمایت میکنم، برای اینکه اون کسانی که فکر میکنن با لبخند و مذاکره دیپلماتیک آمریکا از دشمنی برداره، این برای اونا روشن بشه. اگه به نتیجه برد که آقای ظریف میگه رسید، اون که رسید برداره، اگه نرسید حداقل ما بردیم. اون کسانی که خیال بردازی میکنن فکر میکنن اگر با آمریکا رو برقرار کنیم مشکلاتمون حل میشه یا لبخند بزنیم، اونا متوجه خواهند شد که نه همچین خبری نیست. همونطور که برادرمون گفتن، مثل بعضی ها حتی در بین حالا اونده اسکان در رو فکر کنند با اون مسئله نما دشمن ما نداریم، اصلا دشمن خیال پردازی است، تبعیم توته است، اینطوری نیست. همونطور که شما گفتن بابت توته است، دشمنی است با ملت ما، با پیشرفت ما مقاله من ایکاش بقیه آقایون به اصطلاح اصلاح طلب هم مثل جناب شکوری فکر میکردن. این بودن سیاست خارجی ما، ادامه سیاست داخلی ماست. بله همینطوره، سیاست خارجی ما ادامه است، وصل اصلا نمیتونیم ما سیاست خارجی میکنیم باشه و بگیم سیاست خارجی مستقل باشه. لذا این فتنه قبول کنیم که اگر یه مشکل داخلی شد اثر خارجی هم داشت. مثلا من مکزیک بودم، روزنامه های صهیونیستی، صهیونیستی ترین روزنامه ها که اون من سفیر بودم که تیت میزدن از قتل عام فلسطینی ها حمایت میکردن و میگفتن این حق اسرائیلی، تیت اصلیش رو زده بودن ادعای دروغ و بیاساس آقای کروبی که مثلا تو زندان به پسرها تجاوز جنسی شد، که هر شب بهشون آقا دلیل سند دیدی چی
نداریم.
حالا به هر حال عرضم به حضور شما که آقای روحانی هم جزو کسانی بود که فتنه رو محکوم کردن مادرمان و از کلمه فتنه هم نام بود. برابر این که پیروز شدن ایشون روحانی بودن، نماینده ولی فقیه بودن تو شورای عالی ملی، جزو کسانی بودن که فتنه رو محکوم کردن، شعار اصلاح طلبی ندادن، شعار عدالت، شعار اعتدال و امید دادن. این هم خب مردم بهشون رای دادن، حقشون هم بود بهشون رای دادن. این همه مردم هست که انتخاب بکنن و وظیفه تمام ما این هست که به آرای عمومی تمکین بکنیم، حتی اگر کسی که ما قبولش داریم یا نداریم، حتی کسی که ما موجودش و موضعه به حال کشور بدونیم، اگر یک رأی بیشتر آورد او رو ما به عنوان نماینده مردم بپذیریم. نه اینکه بزنیم زیر میز بازی نامزده بگه من قبول ندارم، من نه شورای نگهبان قبول دارم، نه مجلس قبول دارم، نه رهبر قبول دارم، نه آرا قبول دارم، نه قانون قبول دارم، هیچی قبول ندارم، من خودم فقط هر چی میگم همونه. تو همین انتخابات اومدن گفتن آقا اگه صندوق تقلب شده اعلام کنید بررسی کنید، اصلا 10% آرا رو میشمونیم، اگه تقلب بود بازبینی میکنیم کلشو، هر چی گفتن گفتن من میگم تقلب شده باید این کارو بکنیم. این یعنی چی؟ این رو بعد بگیم مظلوم همون اسمشون هم بذاریم مظلوم. کجاش مظلومه؟ ظلمی از این بالاتر به مملکتمون که یه حماسه سیاسی که آفریده شد، حداقل از نظر تعداد جمعیت شرکت کننده و آقایی که آورد اونو خدشه‌دار بکنیم، بهانه بدیم دست اسرائیل و آمریکا و همه اینا صهیونیست‌ترین رسانه های دنیا که علیه نظام ما تبلیغ میکنن، بعد بگیم مظلوم هم شدن. بله، من هم معتقدم که باید دادگاه تشکیل بشه و اینا رو محاکمه کنن. اینجوری نیست که فتنه به پا کنن که چندین نفر به این فتنه کشته بشن و این تحریم ها به ما تحمیل بشه و خیلی کارهای دیگه، و بعد بیان بگیم ما بعد محاکمه شون بکنن جاشون تو زندانه نه تو خونهشون با همه امکانات رفاهی. یه کودتا علیه آرای ملت می‌خواستن بکنن که نتونستن. ولی به هر حال بریم سراغ مسائل اقتصادی. حالا بقیه من اینجا عرضم رو قطع می‌کنم، از بخش رو زیاد زدم، تشکر می‌کنم آقای شکوری که تو دیگر بقیه هستی. شکوری آقای
شکوری خب خیلی
ممنون، اصلا که وقتشون رو خواستن به ما بدن. ممنون
از جناب آقای تعدیدی لطف کردن. خب حالا دوستانم ملاحظه کنم فرقی نمی‌کنه زیاد. حتما شما مایلید که دوستان سوالشون رو بپرسن؟ باشه چشم. حالا از بچه‌هایی که هستن نمی‌دونم کیا مخالف صحبت‌های آقای شکوهی بودن، کیا مخالف صحبت‌های آقای قدیری بودن، اگه لطف کنن حالا بین خودشون به یه اجماعی برسن، یه کسی یه سوالی رو بپرسه خیلی خوبه.
نفر یکی دیگه
فرصت خاصی نیست.
من تشکر میکنم از صحبت‌های آقای شکوهی و جناب عبدالله
عبدالله عبدالله عبدالله قدیری عبدالله
شده سوالاتتون فکر کنم درسته؟
من برگه پر آدم
برگه پر باشه دیگه زمانم ما زمان زیاد نداره. فقط من یه نکته رو صحبت‌های شما بگم در مورد قوانین مطبوعاتی مطالعه بکنید، چون اصلا در وظیفه صدا و سیما نیستش که تو حوزه کاری قوه قضاییه وارد بشه و تصمیم بگیره چه کسی مجرمه چه کسی مجرم نیست. این فقط در حوزه قوه قضاییه است.
برحفه اون موقع با آقای موسوی پیشنهاد شد که بیان تو مناظره صحبت کنن، گفت من تنهایی صحبت هم میکنم بستم. سنده
شما
در حاجه ببینید این آقای این که الان ما الان به این احتکارگر 3000 میلیاردی هم بگیم بیا تلویزیون بگیم من حرف دارم برای زدن، نمیدونم خیلی خوب. پس شما طرفدار این هستید که الان مثلا آقای احمدی نژاد و روحانی با هم مناظره که پیش اومده بگید آقای روحانی موافقت کنه، بگید موافقت کنه، بگید آقای روحانی موافقت کنه. البته تورم زمان آقای خاتمی 8.5% نبود. آقای شکوهی میگم 12 است.
من گفتم رسانه ها وقت از این افراد صحبت کنم بعد اجازه داده شما اون افراد صحبت کنم، نه شما یک کنده چهار تا یک جامعه سیاسی بزن یا اون شما دیگه نمی کنم. همین جا رو مشخصه تو همین دانشگاه هم باید که حالا نمیدونم نسیل تدبیر زبادن میزنه این مطمئن یه سیل تشکر رو مطلب اجازه ندارم اینجا با من و خودم هم وقت تشکر در مشکل بیدار هستم که من از جریان انتخابات اخیر لغو مجلس شد به صورت غیرقانونی اینا رو هم بگید. من دوست داشتم تو زمینه سیاسی هم وارد بشیم، تو زمینه اقتصادی هم وارد بشیم، شدیم. این فضای امنیتی هاشون در کشور رو نقد کنیم، بحث مسواک، بحث دانشجو، اینا هم به هر حال مهمه.
خیلی متشکرم شما. من نخواستم صحبتتون رو قطع کنم که صحبتتون کامل بشه. خیلی ممنون. آقای قضیه
اگه اجازه بدید من بگم بحث هم در ادامه هم صحبت سیاسی، حواس سیاسی اقتصاد قطعاً با اگر ما سیاست رو درست کنیم اقتصادمون هم خود به خود حل میشه.
ان شاء الله.
خب در مورد تورم، ما یکی از مشکلاتی که داریم تورمی که رسما اعلام میشه با تورم واقعی فاصله داره. دولت ها سعی میکنن آمارها رو یک جوری مطرح بکنن که در نهایت عملکرد خودشون مثبت جلوه بکنه. حتی گاهی شما میبینید بین آماری که مثلا سازمان آمار میده با آماری که سر دستگاه داده میشه متفاوت هست. لذا اولا جواب شکلی میگن که 12% بوده نه 8%. من میدونم که بیش از این حرف ها بود، تورم بیش از این حرف ها بود. بعد هم سالی 20% هم افزایش قیمت سوخت محقق نشد با وجود این تورم. سالی 20% هم نه بله مجلس ایشون رو کاره گردون هم نکرد. من به شما عرض میکنم مجلس نشد دیگه، مجلس شیشون موافقت نکرد. اصلا دولت خواست نه مجلس شیشون میکنه.
برنامه 5 ساله کجا تصویب شد؟ برنامه 5 ساله کجا تصویب شد؟
برنامه رو دولت مجلس
برنامه پنجم رو مجلس شیشون تصویب کرده و بر اساس همون هم اجرا شده. بنابراین مجلس شیشون کارشو کرده. مجلس هفتم بوده که متوقف.
مجلس شیشون تو دوران 4 ساله خودش به افزایش قیمت سوخت رأی نداد. آخر سر برای اینکه دولت بعدی رو به صدا دستش رو کاسه بزنه گفتش که افزایش 20% آخر دوره خودش.
البته احتمال نمیدونم دولت دست غیر اصلاح‌طلب بیفته. بعید میدونم با این نیت.
حالا به هر حال کاش دوران خودشون این 4 سال کارو میکردن به جایی که بشینن تصمیم بکنن، به جایی که بیانیه بدن که اگر آقای روحانی که در رأس هیئت بود و دولت شرایط سه وزیر خارجه انگلیس و فرانسه و آلمان نپذیره، ما قانون وضع میکنیم و مجبور میکنیم دولت که به طرف شرایط اون کشورهای خارجی تن بده، بجای اینکه این کارا رو بکنن و تحسن اونجوری بکنن اگر به مسائل اقتصادی کشور میپرداختن و واقعا دلسوز بودن وضع مملکت بهتر بود. البته مجلس هفتم هم خطا کرد. من همون موقع عرض کردم گفتم نیت خدمت بود ولی عملش خیانت بود. یعنی تثبیت قیمت ها معنا نداره. تثبیت قیمت ها نداره جلوی افزایش قیمت رو نمیگیره بلکه باعث افزایش قیمت ها هم خواهد شد. بالاخره تو این مجالس من یادم از مجلس پنجم تا به حال مجلس ما تصمیم قدر زیاد گرفتن. از دولت ها هم تصمیم قدر گرفتن. مثلا تو مجلس پنجم اومدن در مبارزه با اشرافیگری تصمیم کردن که رسانه ها هم حسابی استقبال کردن با تیتر اول که هر وزارتخونه 5 تا تلفن همراه بیشتر نمیتونه داشته باشه. یعنی حتی معاونه وزیر هم تلفن همراه نداشته باشن. چرا؟ چون اون زمان موبایل کمپیوتر که میگردن اشرافیگری است و چه استقبالی در رسانه شد. آقا اون موقع تصمیم اشتباه بود، اشرافیگری نبود، حرفا عوامانه بود. خیلی موقع متاسفانه حرفای عوامانه زده میشه. من یادم میاد تو انتخابات که بین آقای خاتمی و آقای ناطق و اینا رقابت بود، جناب آقای ناطق نوری که ریاست محترم مجلس رو بر عهده داشتن جزء تبلیغاتشون بود که دولت میخواست بنزین گرون کنه ما نذاشتیم. چقدر ما درست به نفع مردم عمل کردیم. یعنی جلوگیری از هدفمندسازی یارانه ها شده بود یه مثلا امتیاز تبلیغاتی و فکرم میکردن که خدمت کردن نه که قصد خیانت بود. اشتباه میکردن، هنوز هم خیلی اشتباه میکنن تو تصمیماتشون. بالاخره عرض کردم من این کتاب رو نوشتم، این آماره که گفتم بررسی کنید. یه کتاب رو نوشتم تحت عنوان کلیدهای پیشرفت. این قبل از انتخابات من نوشتم. این کلیدهاش رو شاید آقای خاتمی آقای روحانی از ما گرفته باشید. راه‌های پیشرفت سایر کشورها، راه‌های پیشرفت خودمون، موانع پیشرفت، نقاط قوت و ضعف و چه باید کرد، استراتژی‌ها و راهکارها رو من اینجا توضیح دادم. معتقدم حالا اینم بر اساس روش مدیریت استراتژیک تدوین کردم. من این کتاب
توهم نفتی و اقتصاد استراتژی. من معتقدم اقتصاد ما نه مقاومتی است، نه جهادی است و نه حماسی است. اقتصاد ما اقتصاد استراتژی است. کمکاری، اسراف، تعطیلات زیاد رسمی، پول زدن بین تعطیلات، تنبلی اجتماعی. با این وضعیت من به شما بگم، حالا من هر بگه دارم بزنم به نفع آقای دولت روحانی دارم جواب شما بدم. حالا شما ازب شما مسئول جلوگیری از تبلیغ من که نیست، بزنم جواب بدم. نمیخواد شما خون به من بدید. خیلی خب، اینو میتونید اصلا دانلود کنید از سایت من مجانی، میتونید دانلود کنید. من راهکارها رو اینجا نوشتم، اینم من خدمت جناب آقای نوبت دادم و یه کتاب دیگه گفتم آقا این به نظر من این راه کاره. من به نظر من اگه این کارها رو بکنن و بکنیم، مردم هم مشارکت بکنن، انجام بدیم، ما مشکلاتمون میره به سمت حل شدن. اگر این کارها رو نکنیم، اگه بخوایم این تنبلی اجتماعی باشه، این سازمان امید تاری پایین باشه، این همه تعطیلات داشته باشیم و کسی به سمت حلش نره، اینا رو درست نکنه و خودمون هم عمل نکنیم، من انتظار معجزه از آقای روحانی ندارم. ایشون هم گفتن ایشون معجزه‌گر نیستن. عرضم به حضور شما که قرار نیست با معجزه کشور اداره بشه. قرار هم نیست ما بشینیم دولت همه چی رو حل کنه. باید هممون با هم دست به دست هم بدیم کمک کنیم، وگرنه در آینده، حالا یا توی این 4 سال یا 4 سال بعدی، ایشون هم مثل دولت‌های دیگه لعن و نفرین پشترش خواهد بود. بیجا، خیلی مواقع بیجا عرض کردم دولت‌ها با استقبال میان، با لعن و نفرین میرن، چون مردم توقعاتی دارن که اصلا این توقعات در حد اقتصاد کشور ماست. این توقعات به خودشون بستگی داره. اینی که مرحوم آقای رهبری میفرمان اصلاح سبک زندگی و ساختار داخلی راحت، اینه واقعا همینه. ما فکر میکنیم وضعیت کلان کشور زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. من به شما عرض میکنم برعکسه. رفتار روزمره ما، سبک کار کردن ما، سبک مصرف کردن ما، این سبک زندگی ما که وضعیت کلان کشور رو تحت تاثیر قرار داده.
تشکر آقای رهبری، لطف کردید. خب یکی از دوستانی که قرار تشریف بیارن سوالش نداره، شکری قرار بپرسم. فقط سوال شما یا طول نکشه، مثل این دوستمون میکروفون یادش بده دوباره سوالش رو بپرس.
آقای شکوهی، ما تو گزارش سربازه جناب روحانی شاهد بودیم که ایشون گزارش سربازه ندادن. ایشون فقط کسی رو آقای علیزاده رو متهم کردن. آقای صلیح کسی که حقوقدانه، حقوقدان رو شد خطاب کنه به سینه میزنه من حقوقدانم سرنه نیستم، بیاد بدون حضور متهم اون رو محکوم کنه. دو آقای شما فرمودید آقای روحانی گفتن سهر روزه یه برنامه خاصی رو اجرا میکنن، ایشون در شبکه دو در حضور جناب عابدی فرمودن میتوانید در سر روز برخی مشکلات اقتصادی رو حل کنید. اینجوری گفتن شما اینو تکذیب کرد. بعد شما گفتید بحث فتنه رو باز نکنید. حالا اگر این سوال جواب فتنه درسته، من قبول دارم تا قبل از نماز جمعه که همه ها مثلا در فرد فسیات کتاب صحبتشون رو گردن گفتن رو فرد ها که فرده یه اعتراض اجتماعی نبود در فرده نیروی انقلابی رو دست که بولنشون تو خفا و توی تحریم آقا نیروی انقلابی میان جلوی تونی به در زمان رو میگیره، میان جلوی تو آتل زدن مشهد رو میگیره، میان جلوی پاری کردن اکسرما رو میگیره، میان جلوی شمس زدن تو آشورا رو میگیره، میان جلوی شعار مربر اصل ولایت فقیه رو میگیره که امام زمان از جدن بخاره. آیا کسی که رای ملت رو به دست آورده باید مردم رو قانع کنه؟ این 24 میلیون رد مهمانه نباید رو کنم از ما این سوال رو من بود. بعد یه سوال دیگه هم هست، آیا محتره داره روحانی اصلاح طلبه؟ یا این اگر اصلاح طلبش رو آقای آرون رو کنار گذاشتن ایشون، اگر ایشون اصلاح طلبه چون ایشون از رمایه سال 88 دفعه هم کرده و بود اصلاح طلب
نه آمده. تشکر کنم از این سوال رو شد. ممنون. آتی آقا شکریم. حدوش هفت دقیقه تقریبا.
اگه میدونستم من قد شما سوال دارید وقتا با آقای قدیری نمیده خودم نمیده.
من از وقت خودم میدم بشون پس بودم.
از این سوالات بردار ما شروع میکنم، بعد یه جنبندی دارم مثلا باید آقای روحانی نبایستی برای دادن یک گزارش به آمارهای دولت قبلی متوسط بشه. قاعدتا آمارهایی رو که دولت قبلی خودش تولید کرده، وضعیت اقتصادی خودش رو بیان کرده، در اختیار مدیران بعدی قرار داده، دولت جدید هم به وسیله مدیران خودش اومده ارزیابی کرده، اومده وضعیت اقتصادی کشور رو بر اساس همین آمارهایی که در دولت قبلی و دولت بعدی گزارش شده بیان کرده. این کار هیچ نیازی به این نداره که حتما طرف مقابل متهم تلقی بشه و بیا دفاع کنه. اگر دلتون واقعا برای عدالت سوخته، برید سه ماه اول سال 88 رو بررسی بکنید که رادیو تلویزیون رحم نکرد به این ملت، بین دو تا نیمه فوتبال هم اعترافات به زور گرفته رو آقا در بخش کردن و آقا در آشمه و دیگران رو مستن به ازار یک چیز کردن و هرگز هم بشون اجازه دفع ندارد. این کاری رو همه گفته باشه که من بعضی از مشکلات رو سرمه حل میکنم. به نظر من همین که ایشون جلوی یک وضعیت بسیار بد رو گرفتن که تداوم پیدا نکنه خود کار بزرگی بود. امیدوار کردن مردم با آینده کار بزرگی بود. امیدوار کردن کارشناسان و متخصصان و اوضاع مختلف که ما بر اساس تصمیمات جمعی از این بحث تصمیم خواهیم گرفت خودش کار بزرگی بود. ضمن اینکه من اعتراف میکنم آقای روحانی در زمینه حل مسائل اقتصادی آنگونه که آقای احمدی‌نژاد مشکل درست کرد فعلا ناتوان، کار بزرگتر از اینه که بشود به این راحتی یا هم بله، برای اینکه اصل ماجرا این بوده که ایشون گفتن ما گزارش تصمیده میدهیم، در این حال در این تصمیده هم اینجور نیست که کاری نکنیم و برنامه نداشته باشیم، کارهایی رو انجام خواهیم داد، امیدواریم کار رو بهبود هم بیاد. در مورد فتنه سال 88 که من فتنه میدونم، فتنه یعنی آمیختگی حق و باطل به گونه که نه حق بدونه آلودگی به باطل پیدا بشه، نه باطل بدونه نمایشی از حق خودش نشون بده، فتنه است. اما اینکه چه کسانی ایجاد کردن، چرا ایجاد کردن، چه مسیر رو طی کرده، چه پیش مقدماتی داشته، درش حرف وجود داره. اگر یک وقتی بخواییم راجع به اون قضیه حرف بزنیم، بنده آمادگی این رو دارم که راجع به جزئیات ماجرا از ابتدا تا انتها حرف بزنم. در مورد اینکه آیا کسانی که خودشون مدعی طرفداری از انقلاب و نظام و رهبری و چه و چه میدونن، آیا اینا باید جلوی خیلی از این مسائل رو بگیرن، جلوی خیلی از این حوادثی که رخ داده، بنده معتقدم باید میگرفتن، باید مرزبندی میکردن. اما این حقانیت برای کسانی که جور دیگه عمل کردن نمیاد. اینو دقت کنید، نگید دیگران مردم رو به کشتن دادن، بگید کشتیم. نگید که ما به گونه عمل شد که در واقع دشمن سوء استفاده کرد، شرایطی رو وجود آورده که کار رو به اونجا رسید. نگید دروغ بزرگ گفتن، بگید جوری عمل کردیم که قانع نشدن که انتخابات درسته. آقای آخوندی در انتخابات سال 76 مشاور آقای ناطق نوری، این حرف رو جلو رهبری گفتن در همون نشست نمایندگان کاندیدا، گفتن آقا من مشاور آقای ناطق نوری بودم، انتخابات نیمه های شب بود ما متوجه شدیم آقای ناطق باخته. من شب یک متنی را آماده کردم، صبح گذاشتم روی میز آقای ناطق نوری و گفتم آقای ناطق، آقای خاتمی رأی آورد، شما بهشون تبریک بگید. گفت حالا صبر کنید چند ساعت فکر کنید نتیجه اولیه اعلام بشه. ساعت 11 صبح این نامه منتشر شد از صدا و سیما و همه جا. آقای آخوندی در این انتخابات مشاور آقای میرحسین موسوی بودن. الان وزیر مسکن و راه و شهر شده. ایشون میگفتن، من به آقای خامنه‌ای گفتم آقا در این انتخابات انقدر مقدمات انتخابات فاسد بود، من نتوانستم خودم بخانه بکنم که چنین نوشته رو میز آقای میرحسین بذارم. بلی که نمه مقدمات انتخابات فاسد بود. شما کی توی یک انتخابات دیدید داور انتخابات که شورای نگهبانه هفت تن از شورای نگهبانی ها رسمن به نفع کاندیدا مرتضی داشته باشن؟ شما کی دیدید نهادهای نظامی از جمله سپاه و بسیج، نهاد نمایندگی ولی فقیه تو سپاه رسمن تو انتخابات مداخله بکنن؟ حتما دوستان میگن کی مداخلت کردید؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی خبرگزاری فارس متعلق به سپاهه. برید موزش از عباس آخر ببینید چگونه بود. روزنامه جوان به واسه بودجه سپاه منتشر میشه. آقای طایب و دوستانشون بر سرش مدیریت دارن. برید ببینید تو انتخابات چگونه عمل کرد. خب اینو مداخله است. من بحثم اینه که اگر یک انتخاباتی به گونه ای شده که ابهام ایجاد میکنه در اذهان، شما حق بدید یک آدمی که اثبات برادری کرده سوال داشته باشه قانع نشه. این یک اعتراض اجتماعی است. چه اسمشو میذارید؟ توطئه‌ای از قبل طراحی شده برای براندازی نظام.
چی پشتیبانی میکنه؟
هر کی بکنه،
صدای آمریکا پشتیبانی میکنه،
هر کی بکنه.
امام جلال پشت
تمام دقت کنید. شما ما داریم ان الله یحب العبد و یبغض عمله و یبغض العبد و یحب عمله. چه بسا خدا بنده رو دوست داشته باشه از عملش خوشش نیاد، چه بسا از بنده بعدش بیاد اما از عملش خوشش بیاد. ما تأکید بکنیم کی گفته که بنده از این کارا دفاع میکنن. اما من خودم بر اساس دشمن تنظیم نمی کنم. دشمن دنبال منافع خودشه، من دنبال حقانیت خودم هم. من دارم اصلاح اجتماعی میکنم. منافع انقلاب برای جلوگیری از کلی فساد، برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، برای امر به معروف و نهی از منکر،
برای در خلاف
هیچ کس، حتی یک بسیجی. من در مورد کشته شدگان سال 88 تحقیق کردم. در مورد کشته شدگان سال 88 تحقیق کردم. برید به ما نشون بدید که اگر یک بسیجی، یک بند خدا، جناب آقای غلام کبیری در شب حادثه، در شب 22، شب 25 زیر یکی از این پل‌ها به وسیله یک ماشینی که حالا مشکوکه زیر گرفته میشه و ایشون کشته میشه، فردا حوادث 25 خرداد رخ میده، اون جنازه رو میارن همراه با کشته‌های این مجموعه قرار میدن. شما این مجموعه رو برید بررسی بکنید. یه روزی اعلام کردن که 30 خورده‌ای وسیله شهید دادن، ما مراسم براتون میخوام بگیریم. شما برید بررسی بکنید چند تا اون مراسم برای چند شهید گرفته شد.
حالا پسران
اگر اجازه
کتک کرده ها، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، حالا
من باید برم
اگه مایلی دادا
بعد شما ادامه بدن.
نه من تمومش میرم. نه تمومش کنم، نه تمومش
چون من میخوام برم.
نه اصلا حرفامو نمیزنم، بذار فقط جمعه نمیزنم. واقعیت از این است که حوادث سال 88 برای من تلخه، برای شما، برای همه، با هر زاویه و نگاهی تفاوت نمی کنه که من طرفدار کی باشم، شما طرفدار کی باشید. حوادثه برای کل نظام و انقلاب و مردم ما تلخه. می شود تلخی این رو به ذائقه خودمون نگه داریم، می توانیم این رو تبدیل بکنیم به یک فرصتی برای اینکه در آینده رخدادهای از این دست پیش نیاد. اعتقاد ندارم یک طرف ماجرا خطا کرد یک طرف معصومه. خودم به آقای موسوی فردای انتخابات پیغام دادم و راهکارهایی برای رشید پیشنهاد دادم و یقیناً الان عرض میکنم اگر بنده جای آقای موسوی بودم گونه دیگه عمل میکردم. بحث من بر سر اینه که دولت آقای روحانی فرصت استثنایی است، فرصتی که ما مجبور نیستیم بر سر این موضوعات با هم دعوا بکنیم. ساختار حتی خود دولت آقای روحانی به این گونه است. بعضا من پرسید آیا دولت روحانی اصلاح طلبه؟ نه خیر. آقای روحانی کی گفت من اصلاح طلبه؟ آقای روحانی گفت من یه نیروی معتدلی هستم که تمام تلاشم اینه که از نیروهای مختلف با توانمندی مختلف استفاده بکنم، قلب‌ها رو با هم نزدیک بکنم، کاری بکنم که نیروهای که الان نمیتونن با هم کار بکنن بتوانن با هم کار کنن. تو ترکیب کابینش هم عمدتاً سعی کرد از طیف‌های متفاوت استفاده بکنه، کسی که تو ستاد دیگری سلام وزیر میشه. بنابراین من میخوام بگم دولت آقای روحانی فرصته، از این فرصت استفاده بکنید. کسانی نیان دائما به مسئله سال 88 دامن بزنن، با اون ملاک صرفه‌بندی قرار بدن. با اون ملاک صرفه‌بندی به جایی نخواهیم رسید. شما مجبور خواهید شد بخش بزرگی از نیروهای سیاسی کشور رو حذف بکنید که نمیتوانید. همین انتخاباتشون داد نمیتوانید. 4 سال تلاش کردید تو سر آقای هاشمی و خاتمی موسوی کروبی بزنید. تا 5 روز قبل از انتخابات همه کاندیداها شبیه هم بودن. یه پایگاه اجتماعی متوسط. 5 روز قبل از انتخابات یک بار یک اتفاق ویژه میفته. آقای عارف کنار میره، آقای روحانی آقای خاتمی میان پشت آقای روحانی شد. آقای عارف کنار میره، خاتمی و هاشمی پیوند میزنن و پشت آقای روحانی قرار میگیرن. یک مسئله جهشی اتفاق میفته و ایشون دور اول رأی میاره. مگه میشه این کار کرد که رأی آقای روحانی وجه غالبش رأی ناراضیانه، رأی اصلاح طلبانه، رأی حتی وجه جنبش سبزه؟ اما اینکه آقای روحانی به انقلاب اعتقاد نداره، به رهبری اعتقاد نداره، اینجوری نیست. چون اعتقاد داره به کلیت نظام، برای حمایت از همین نظام هم به سر اومده. تلاش هم اینه که هم دوستان اصلاح طلب ما رو کنترل بکنه که تندروی و خرسکاری نکنن، هم این وری ها رو یه مقدار عاقل بکنه، چون متاسفانه این وری به عقل بیشتر احتیاج داره تا چیز داره بکنه.
من چون ازم من چون باید برم یه چوکانی دیگه دارم یه چیزی اعلام میکنم، پس معلوم شد این که دخالت سپاه دخالت کرده، این دیگه خبرگزاری پاک چرا خبر میداده؟ خب نامه اطلاعات آقای دعایی در رأسش متعلقه به بیت المال، مناظر آقای دعایی هم دفاع از آقای کردوبی و به خصوص موسوی بوده، قبلش هم آقای خاتمی بوده. این دلیل نمیشه وقتی یک کسی رو مسئول رهبری مثلا حکم دادن که شما آقای دعایی مسئول اطلاعاتی، یا آقای که شریعت برای تو مسئول کیهانی، یا ارزم موضوع شما کسی شد مسئول خبرگزاری، به معنی این است که هر چی اینا بنویسن موضع رهبری است. خب موضع روزنامه اطلاعات با موضع کیهان زمین تا آسمون فرق میکنه، هر دوشون هم نماینده رهبری هستن. قرار نیست خبرگزاری
فرق
میزنه،
سپاه نظامیه.
خبرگزاری
ارگان نظامی،
خبرگزاریه. نمیدونم روزنامه ایران روزنامه است. اینه که ما بیان بگیم آقا خبرنگار، چون خبرنگار تو روزنامه اطلاعات و تو روزنامه کیهان باید این هم بنویسن این هم موضوع بگیرن، این که نشد که. پس معلوم شد که سپاه دخالت کرده، اینه که چرا خبرگزاری فارس
نه معلوم نشد. خیلی چیز دیگه
اگر بخوان
در مورد نشد سپاه در انتخابات 88 صحبت کنم، خودش این منبع این یک دوماره در خود مثال است که خود
برمید. آیا حضرت این کاش قبول میکردی تو این اضافه وقت به جایی حرفای خودتون رو بزنید به یک ساعت من جواب
بدید؟ بیاد با هم دورا بدید مستقیت شما هر این دورا
بزنید کردید تو هنرهایی دارم باید برم متاسفانه.
امیدوارم که سلامت و سلام
سوال کردی شما؟
من از شما خواستم
اگه لطف کنم دوستان از اینکه صلواتی این شبه جلسه هم نفت کنیم، خیلی متشکر از حضور هم هم
خواهش میکنم.